الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به لطف خدا 18مین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو در محل دارالقرآن کرج آغاز کردیم با الله اکبر و جمع خوانی فاتحه الکتاب سوره مبارکه حمد. سوره اعلا و سوره غاشیه که یک زوج سوره هستند، سوره های 87 و 88 از قرآن کریم، موضوع کارگاه 18 کارگاه امروز ماست. سوره اعلا رو با هم جمع خوانی میکنیم، بعد سوره غاشیه رو آیه به آیه من میخونم، شما بعد از من تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا ففي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية؟
هل أتاك حديث الغاشية؟
وجوه يومئذ خاشعة.
وجوه يومئذ خاشعة.
عاملة ناصبة.
عاملة ناصبة.
تسلى نارا حامية.
تسلى نارا حامية.
تسقى من عين آنية.
تسقى من عين آنية.
ليس لهم طعام إلا من ضريع.
لیس لهم طعام الا من ضریع
لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبسوسه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم آمنا بالله صدق الله العلی العظیم و آل محمد و جل فرجان. یاری خدا تفسیر ترتیبی مجموعه ما که مطابق اسوه حسنه آموزش قرآن و مبنی بر تعالیم پیامبر اکرم از سوره ناس آغاز شده بود، در 18 کارگاه 4 ساعته رسیده است به 2 اعلا و غاشیه. دقیق تر این است که بگیم رسیده این به سوره غاشیه، ولی نظیر حرکتی که در بعضی کارگاه قبلی هم انجام دادیم، به نوعی داریم جهشی پیش میریم. همین جهت است که 2 رو موضوع یک کارگاه قرار میدیم. البته یکی از محسنات این کار هم و امتیاز آموزشی پژوهشیش تأکید عملی و عینی هست بر زوجیت سوره ها، مثل زوجیت سوره اعلا و سوره غاشیه، که حتی بدون سابقه قبلی اگر در همین حد جمع‌خوانی و تلاوت با تکرار این 2 که با هم در آغاز کارگاه امروز داشتیم، کم و بیش همه متوجه شدیم به روابط رفت و برگشتی که بین این دو سوره زوج هست، به گونه ایست که اگه بخوایم فقط موارد ریز و درشت و آشکار و نهان هماهنگی این دو سوره زوج رو بیان بکنیم تا آخر وقت هر دو نشستمون رو به خودش اختصاص میده. غالباً سوره های زوج همینطورن، ولی چه بسا این دو سوره خیلی شاخص‌ترن. یکی از نکته‌هایی که نباید از محضر شما سروران دریغ کرد این است که از مواردی است که حالا یه ضرب المثلی هم داره، ولی چون کلمه ناجالبی توش هست من اونو تکرار نمی‌کنم، خیلی‌ها متوجه خواهند شد، انقدر قضیه روشن بوده که خیلی ها که معمولاً این چیزا رو متوجه نمی شدن و نمی شن متوجه شدن. یعنی از مواردی است که ارتباط مضمون سوره اعلا و سوره غاشیه در منابع تفسیری هم به چشم می خوره. مطرح کردن که این دو سوره خیلی با هم هماهنگن، البته بدون اینکه متأسفانه مطرح کنن که دلیل این هماهنگی زوج بودن این دو سوره است که در تعالیم پیامبر اکرم روش تأکید شده که همه سوره های قرآن به استثنای سوره فاتحه کتاب که ام الکتابه و سوره قاف که به نحوی ام الکتاب حزب مفصله و وجوه خیلی مشترکی خیلی وجوه مشترک داره با فاتحه کتاب، جایگاه سوره قاف در آغاز قاف و قرآن مجید در آغاز حزب مفصل که متن درسی قرآن کریمه با فاتحه کتاب که مقدمه سرآغاز قرآن، سرآغاز کتاب و سرآغاز کل قرآن کریم. با وجود این مسئله‌ای که باید در سلسله مسائلی که از اول توجه بهش داشتیم و تأکید روش بوده همچنان این تأکید باقی بماند بر حفظ ترتیب تفسیر سوره ها، یعنی الان وقتی میخواییم عملا وارد حوزه بحث تفسیری این دو سوره بشیم، هر مقداری که سهممون باشه و مقدر باشه و بتوانیم در حد توان و زمان و مکان، تأکید بر این است که نباید از سوره اعلا شروع کنیم، چون نوبت سوره اعلا بعد از سوره حاشیه. حالا از همینجا ضمن بیان یک مطلب تفسیری که ابتدا مربوط به سوره غاشیه میشه و بعد مربوط به سوره اعلا میشه، به عنوان یک سند، یک سند قابل استناد دارای تحلیل و توضیح برای زوجیت سوره ها میتونه مطرح باشه. سوره غاشیه مقدم است بر سوره اعلا، در حالی که سوره غاشیه به نام غاشیه است. غاشیه نام چیه؟ کیه؟ قیامت. سوره واقعه داریم در قرآن یعنی قیامت، سوره قارعه داریم یعنی قیامت، سوره حاقه داریم یعنی قیامت، سوره قیامت هم داریم یعنی شما بگید یعنی قیامت. یکی از این مجموعه ها، مجموعه سوره های قیامت هم سوره غاشیه است. خب سوره اعلا که سوره خود خداست، سوره رب اعلاست، پس چرا همچنان این مقدم بودن باید لحاظ بشه؟ از یک نگاه دیگه اگه سوره غاشیه سوره قیامته، سوره اعلا بعضی از سرانان حاضر سابقه بحث شفایی و کتبیه مطالعات قرآنی در سیره نبوی یا تحقیق موضوعی سیره نبوی در قرآن کریم رو دارن و سوره اعلا رو پیش از این که امروز بهش برسیم توجه داشتن که سوره پیامبر اکرمه. حالا آیا باز هم سوره غاشیه مقدم است بر سوره پیامبر اکرم که سوره اعلا سوره خداست، سوره پیامبره، سوره قرآنه، سنقرئک فلا تنسا، محوری ترین آیه در قرآن در ارتباط با قرآن کریم در بحث قرآن شناسی اگه خیلی خیلی دقت کنیم این آیه سنقرئک فلا تنسا، هم خدا در آیه حضور داره هم پیامبر حضور دارن، هم نحوه تکوین قرآن در نقره و کرد وجود داره، یعنی قرآن داره تولید میشه دیگه، شما آیه مثل این پیدا کنید هر جا آیه دارید در ارتباط با قرآن بیشتر مربوط به قرآن تولید شده است یا توضیح اینه که قرآن چگونه قرآن شده است. سنقرئک حتی بدون فلا تنسا. بازم رضایت ندیم که حالا استثنان نوبتو به هم بزنیم، اول بیاییم سوره اعلا بعد حالا سوره غاشیه هم بالاخره سوره است دیگه، بهتر نیست این کارو بکنیم. جوابش از جهات مختلف نه است، یعنی ترتیب آخر و اول قرآن هر چقدر که کسی شما ما دیگران فکر بکنن که تا چه حد و بررسی کنن که تا چه حد تعبیه شده و دقیقه از اونم دقیق‌تر. میماند که ما این دقت‌ها رو هرچی بیشتر تشخیص بدیم. گفتم یکی از اون ریزکاری‌هایی که وقتی مطرح میشه معلوم میشه درشکاری هم هست، خیلی هم ریزکاری نیست، در ارتباط با قرار گرفتن سوره غاشیه در ترتیب آموزش و پژوهش قرآن کریم، یعنی آخر و اول قبل سوره اعلا. چکیده این مطلب رو در یک کلمه که همه آشنایید میشناسید بگم که دیگه فراموش نشدنی باشه. الان توضیح که بدیم مشخص میشود که هیچی که نباشه سوره غاشیه پیش نیاز سوره اعلاست. دیگه خودتون الان متوجهید. پیش نیاز رو پاس نکرده، نگذرونده، کسی بخواد بره واحدی رو که پیش نیاز براش تعریف شده، حالا فرض بر این است که درست تعریف شده باشه، خود به خود سرنوشت اون واحد بعد از پیش نیازی که کسی بدون گذروندن پیش نیاز سراغش میره از اول تکلیفش معلومه. حالا از آخر قضیه من یک اشاره براتون بگم، این که احیاناً کسانی که به نظر بعضی ها بزرگ هم هستن، به نظر بعضی های دیگه حتی گاهی از به نظر خود من و بیشتر از اون به نظر خود این افراد خیلی هم دانشمند و فرهیخته و متفکر و به نحوی فیلسوف و اینها هستن، ولی به سنقرئک که میرسن این آدم های کودن برخورد میکنن، و احیانا یه حرفایی میزنن و زدن نوشتن و می نویسن که جالب اینه که زشتی و خوب همون حرفا رو اصلا درک نمی کنن. آدم حیرت می کنه. من میخوام شما بگم که حیرت نکنه، از ماست که بر ماست. خیلی جاها مشکلات بزرگ ما برمیگرده به آموزش قرآن. آموزش قرآن یا وجود نداره، آدمایی که به این ایستگاه ها میرسن یا آموزش قرآن رو اصلا تجربه نکردن، یا اگر به عنوان بچه مسلمون یه زمانی آموزش قرآنی رو تجربه کردن، آموزش قرآن خلاف مسیر درستش بوده، نتیجه عکس داده. یعنی ساختمان قرآن به عبارت دیگه قرآن شناسی، ارتباط با قرآن، انس با قرآن رو خشت اولش رو برشون کج گذاشتن. درست ساختمان ذهنیشون در این ارتباط بالا نرفت. نمیخوام بگیم تفسیر ندارن، چون نون گندم نخوردی دست مردم هم ندیدی، اصلا عذرشون معذور نیست، ولی نگاه محقق باید نگاه آسیب شناسانه باشه. این که افرادی رو محکوم کنیم یا حتی اعدام کنیم کاری را از پیش نبردیم، ولی اگر پیجویی کنیم که چگونه این اتفاق ها می افتد، کسی که الان این لحظه شروع کنه شش دفتر مثنوی رو بدون توپخ تا آخر میخونه، الان شروع کنه 500 بلکه بیشتر غزل حافظ رو با تحلیل ها و ارتباطاتش و این حرف ها میخونه، تمام شاهنامه فردوسی رو از هر نقالی بهتر برای شما میتونه از الان شروع کنه 200 ساعت بیان کنه، همون عرض چند ثانیه پیش من رو برگردید کنارش بذارید، سوال بذارید آموزش قرآن دیده یا ندیده. نه خدا سوره غاشیه رو گذاشته قبل از سوره اعلا که سوره خدا و قرآن و پیامبره، آشکارا سوره خدا و قرآن و پیامبره، برای این که در از هر سه جهت پیش نیاز. یعنی اگر قیامت باوری، عقیده به قیامت درست نشد، توحید لنگه. سب به اسم ربکل اعلا شعاره، در بهترین وضعیت شعاره، جایگاهی در قلب نداره. در ارتباط با پیامبر اکرم همینطوره، در ارتباط با قرآن همینطوره. دو تا آیه رو که قلب البته شما همه باش آشنا هستی، من اشاره میکنم. آیه 45 سوره زمر، آیه 45 سوره اسراء، دو تا 45 سوره زمر و سوره اسراء. آیه 45 سوره زمر: و اذا ذکر الله وحده، ذکر الله وحده، الله مطرح میشه، ذکر الله وحده، توحید الله مطرح میشه، الله به عنوان خدای یکتا و با تأکید بر توحید خدا مطرح میشه. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارن پس میزنه. اشمعزاز داره. چیه میگن خدا، توحید، الله؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت و ازا ذکر الذین من دونه ازا هم یستبشرون. بلا فاصله ای کنار خدا یه چیزی، یه کسی مطرح بشه اینا گل از گلشون میشکفه، خیالشون راحت میشه که دیگه بحث توحید خالص مخلصین له الدین، لا اله الا هو، لا اله الا انت، لا اله الا الله نیست، راحت میشه. الذین لا یؤمنون بالآخره، یعنی کسانی که پیش نیازه معاد و قیامت رو نگذروندن، برشون کلاس توحید میذارن، دوره ایدئولوژی اسما و اوصاف الهی میذارن، توحید افعادی و صفاتی و اینها رو مطرح میکنن برای آدمی که اصلا قدیرشش رو نداره. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، چون لا یؤمنون بالآخره. روشن‌تر از این که دیگه نباید انتظار داشت. این در ارتباط با خدا و توحید مسائلی از قبیل سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، بخواد معنی‌دار بشه، بخواد سیو بشه در قلوب کسانی که باش مواجه میشن، این پیش نیازش. آیه 45 سوره اسراء، و اذا قرأت القرآن، قرأت پیامبر، قرآنم قرآن، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسكوتا، بین قرآن و کسانی که معاد و قیامت رو باور ندارن، ایمان به معاد و قیامت براشون جا نیفتاده، بین اونا و قرآن حجاب است، حجاباً مستورا، نه حجابی که فکر کنیم ممکنه گاهی کنار بره از کنارش دیده بشه، یه راهی، حجاباً مستورا، یه حجابی که هیچ روزنه نداره، هیچ امیدی نیست. الذین لا یؤمنون بالآخره، پیامبر اکرم رو که تعبیر مولانا میگه یا رسول الله خطاب به رسول خدا در دفتر اول مثنوی، اول دفتر اول مثنوی میگه تو قیام کن خودت قیامتی، قیام کن خودت قیامتی. کسانی که قیامت، آخرت، معاد رو ایمان بهش نداشته باشن، ایمان قلبی نداشته باشن، برشون جایی افتاده باشه، در محضر پیامبر اکرم که خود قامت پیامبر قیامت، جمال پیامبر قیامت، هیچ احساس نمی کنن، چون قلبشون آمادگی دریافت نداره. جعلنا بینک، بین تو و قرآنی که قرأت القرآن، و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجاب مسکون. حالا کسانی که نه تنها ایده فرهنگ سازی در جهت باورمند و باورمندتر کردن مردم به قیامت ندارن، بلکه به شکل‌های مختلف همون جایی که باید فرهنگ سازی کنن فرهنگ سوزی میکنن که مبادا مردم به فکر آخرت و قیامت بیفتند و خیال میکنن که دارن در جهت توحید فرهنگ سازی میکنن، در جهت پیامبر شناسی فرهنگ سازی میکنن، در جهت امام شناسی فرهنگ سازی میکنن، در جهت مهدویت دارن فرهنگ سازی میکنن، در جهت کربلا و امام حسین علیه السلام جمیعا دارن فرهنگ سازی میکنن. ببینید چقدر خواب و خیالهای توهی و بیرویه و بیاساسیست. اندکی به سراغ قرآن و مکتب قرآن بیانیم و آموزه‌های قرآن رو مورد توجه قرار بدن متوجه میشن که این راه که دارن میرن هرگز به کعبه نمیرسد، بلکه به قول سعدی این راه که تو میروی به ترکستان است. خیلی وقتا وقتی نتیجه نمیگیرن مردم رو به باد ناسزاها و تهمتها و شبه تهمتهای مختلف میبندن که عیب از مردم، عیب از مدیران فرهنگی نیست، عیب از فرهنگ سازی ها نیست، عیب از معلم نیست، عیب از آموزش پرورش نیست، عیب از وزارت علوم آموزش عالی نیست. مردم هزار جور عیب دارن، مردم از هر جهت هر جوری بخوای ناسازن، ناهنجار. پس برای این که بتوانیم در سوره اعلا به هر نسبتی در حوزه فهم و تفسیرش موفق یا موفق تر باشیم، از سوره غاشیه باید بهره هایی داشته باشیم، آماده سازی هایی لازم داریم که وقتی رسیدیم سوره بعد از سوره غاشیه خواندیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اون وقت اون گونه باشد که حداقل در اون جهتی باشد که قرار بوده است باشد. ما توی این کارگاه های تفسیر ترتیبی یکی از چیزهایی که میشه گفت روال کارمون بوده و شده، دلیلش هم این بوده که همیشه میدانستیم، مطمئن بودیم که نمیتونیم به همه بحث‌های مربوط به این سوره ها برسیم. یکی از چیزهایی هم که روال شده اینه که گاهی حرفایی که باید آخر بزنیم اول زنیم. حالا میبی نداره، آخرین چیزی که توی ذهن من بود در ارتباط با سوره غاشیه و در آخرین فرصتها قبل از تشکیل کارگاه امروزم دنبالش رفتیم، همونو ازش شروع کنیم، شاید شروع بدی هم نباشه. بله، نمیدونم میشناسینشون، قبلا جایی دیدینشون یا نه. البته این سیاه‌سفیده، این قسمت قبل از این میشه کذایی، این قسمت قرمزه توی عکس رنگی، نشونه آتش، یعنی آتش میاد بیرون از این قسمت، این قسمت که قرمزه و بقیه سیاه سیاه. حالا چون سیاه‌سفیده قرمزشو نشون نمیده. مار غاشیه، بقیه هم میشناختن، هر ترسشون چی نبود گفتن اسمشو نیاریم یه خورده وحشتمون کمتر بشه، ولی ما میخواییم وحشتمون زیادتر بشه. در فارسی، در فرهنگ فارسی که مقام معظم رهبرین فرمیان، آدرس تعبیر خاص از من ولی مضمون از ایشونه، کلام مبارکه ایشونه که در حضور ایشون دریافت کردیم، من به تعبیر خودم میگم، نشانی و آدرس بسیاری از عناصر فرهنگی یا زیر ساخت های فرهنگی رو که از آن قرآنه فقط تو زبان ادبیات فارسی میشه پیدا کرد. جالب اینه که من باورم نمیشد لغتنامه ده خدا رو هر چی که قسمت غاشیه رو بالا پایین کردم دیدم اثری از مار غاشیه توش نیست، فرهنگ معینم نبود. معلوم شد که اصلا در فرهنگ لغات نیست، در فرهنگ عام است. در فرهنگ عام هم از طریق حدیث اومده، حدیث هم از طریق قرآن. یعنی یک مار غاشیه شکل گرفته که کسانی که هنر و توانمندی تبدیل کردن تصورات ذهنی رو به یک تصویر قابل ارائه داشتن، به این صورت ما رو قاشیر کشتن. من خودم شبیه اینو کشیده بودم، یه خیلی نزدیک به این فکر میکردم ما رو قاشیر باید اون شکلی باشه. وقتی که به این از طریق پروفسور بگل دست پیدا کردیم، به قول افغانی ها گوگر، رفتیم سراغ پروفسور گوگر ببینیم چی داره راجع به مار غاشیه، فوری این تصویر رو داره. عیبی نداره، از همه آخر شروع کنیم. حالت ها که حدیث و غاشیه نه تنها عیبی نداره، اصلا لازمه، خیلی جالبه برای بچه مدرسه های ما. هم هر سوره از قرآن کاری انجام بده، سوره غاشیه هم باید حسابی یک ترس معنادار، یک یخافون انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یه همچه ترس معناداری، وحشت عمیق درونی هم پیدا بکنن یه وقتایی ازش. و اون یه وقتایی از یه چیزایی مشخص ترینش قیامته. خیلی زود هم باید این اتفاق بیفته. در فرهنگ عامه فارسی از دیرباز این اتفاق افتاد. مار غاشیه تعریف شده، یه عقرب جراره تعریف شده. جایگاه این مار غاشیه و عقرب جراره هم، عقرب جراره هم میخواییم ببینیم؟ نه این عقرب جراره هم کجاش قرمز بود؟ این سر دومش که میششه، این لیزری نیش میزنه عقرب، چه خیلی علاقهی به کسانی که نیشش رو میزنه نداره، سر دومش نیش میزنه، کیسه زهرش اینجاست، اینو قرمزه، آتشه، قرمزه عقرب آتشینه، اونم مار آتشینه. درست کردن، تعبیه کردن که رفت و دوربین مرداشون رفتن، ماره نرفت، خدا کنه دوربین هنگ نکنه. بله عقرب جراره رفته بود. حالا بحث اون سر مار غاشیه است. عقرب جراره ظاهرن کسانی که این طراحی جالب رو کردن نیاز دیدن که تنها نباشه مار، عقرب جراره هم باشه، که سر از یه ضرب المثل فارسی در آورده که خیلی وقتا آدم با مغز و استخون اینا احساس میکنه، شرایط اجتماعی و غیره. شاید بشه با ملت ما در سطح ملی بارها اینو تجربه کردن، تجربه مکرره که ضرب المثل اینه که از ترس عقرب جراره به مار غاشیه بنا میداره. خب عیبی نداره، خیلی هم خوبه که از سوره غاشیه ما چنین پس ذهنی به یک تعبیر، یک زمینه ذهنی به یک تعبیر دیگه داشته باشیم، که هرچی بیشتر سوره غاشیه رو تکرار کنیم، دقت کنیم، میبینیم بیشتر همخوانی داره با چنین حالتی، ایده، یعنی از یک زاویه دیگه ما دنبال بکنیم آموزش و پژوهش در محضر سوره مبارکه غاشیه در مکتب قرآن رو به همین جا منجر میشه. پیام اصلی سوره غاشیه راهی که سوره غاشیه طی میکنه با ما و ما رو به اون راه میبره همین. هل اتا که حدیث الغاشیه در کتاب مفردات قرآن لغت غیره غاشیه رو معنا کردن، اصل لغتش غشیه پوشانیدن، در قرآن که قرار میگیره یخش سدرت ما یخشا و غشاها ما غشا، پوشوندنیه که بعدن از زیر اون پوشش چیزی دیگه بیرون نمیاد، پوشاندنیست که مساوی با نابود کردن است، کاری که ما رو غاشیه میکنه. اگه از فرهنگ عامه فارسی زبان ها بپرسی که ما رو غاشیه چه فرقی با ما رای دیگه داره، ما رو غاشیه پودر میکنه، دود میکنه، از طرف اینجوری نیست که مار گزید است ببریش بیمارستان سرم و چی و اینا، مار غاشیه مولد نمیده، غاشیه به این معنی وقتی که میپوشونه نابود میکنه. هل اتا که حدیث الغاشیه، قرینه قاره، قرینه حق، قرینه واقع، از اون قبیل. وجوه یوم اذن خاشعه عاملتون ناصبه تسلا نارن حامیه تسقا من عین حامیه. آتش دا نوشیدنی آب جوشان، لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع یک بوته خاری معروف در حجاز که تا سبز بهش میگن شبرق، وقتی که خشک میشه که بیشتر اون کار بودنش کارساز میشه و هولناک و خطرناک بهش میگن زری، عمدتا در حجاز بیشتر بهش میگن زری. تفسیر سومیست که در تفسیر طبری برای زری آمده، بوته خار سمی، یعنی بوته خاریه که شطوری که دوست داره خار بخوره و فهمیده که بوتهای خار چه مخزنهای عظیم و شگفت غذایی هستن، سعدی میگه بیچاره خار میخورد و بار میبرد، اون حماسه آفرینی هایش شطور در حمل و نقل و ترابری، در مسافربری، کجاوه خانواده بزرگ رو یک جا یک شطور ببره، آنچنان بارها رو روش بزنن، هر چقدر مسافت دور باشه نیاز به آب نداشته باشه و غیره، اینا اوصاف شطور که خدمتشون خواهیم رسید. افلای انظرون ایلن ابل کیف خلقت، شیره شطور همه چیز. خب شطوری که خارا رو معمولا دوست داره بخوره، این بوته رو دور میزنه نمیخوره، میشنسه سبه اسم رب کرد اعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر و هدا، بهش یاد دادن که هر گردی گردو نیست، مواظب باش خار سمی نخور. این خار سمی رو خدا آماده کرده گذاشته برای جهنمی ها که انشالله ما خدا کنه جزوشون نباشه. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن و لا یغنی من جوع، چی کار میکنه دیگه معلومه. قطعه خار سمی رو کسی به عنوان غذا بخوره، اون آب جوشان رو هم به عنوان نوشیدنی نوشابه قبل و بعدش بخوره، در وسط اون آتش سوزان و شعله‌ور عذاب الهی در جهنم و جهیم الهی هم باشه، دیگه معلومه چه بلایی رو سرش میاد. ولی نه این که از برد بمیره تمومش. سوره اعلا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. حالا یه چیزی که هرگز امکان نداره نوشته باشن که شما بخونین یا شنیده باشن به شما بگن که ما هم شنیده بودیم، و شما میتونید به دیگران بگید که شنیدی، از من بشنوید. حتی نه من به خاطر اینکه منم، به خاطر اینکه کارگاه 18 تفسیر ترتیبی قرآن کریم. یه بار دیگه این مار قاشی رو نگاه کنیم. پیشنهاد میکنم که یه لبخند بزنین روی لباش، دوباره چشماش رو نگاه کنیم. همین مار قاشیه آنچنان چهرش زیبا و دیدنی میشه وقتی که به جای اون آتش افشانی، آتش برانی، لبخند مهربانانه بیاد روی لباش، و طبعا چشماش هم حالتش تغییر میکنه. شما این مار قاشیه همون مار قاشیه است، ولی خیلی هم تو آن دوستش داریم. این در چه حالتیست؟ در حالتیست که وجوهن یوم ازن ناعمه، به سعیه ها راضیه. آدم هایی که اینطوری همون مار قاشیه رو با یه وضعیتی میبینن که خیلی هم باعث سرورشون میشه، خیلی هم خوشحال میشن، خیلی هم خدا رو سپاسگزار میشن که این وجود داره، که جهنم وجود داره، که عذاب وجود داره. برای اینکه خوب میدونن و صابون اون آدم ها به جامعشون خورده، خنجرشون به مغز و استخونشون گاهی رسیده. آدمایی که این عذابهای الهی، خلاصش کنیم، در مار قاشیه برای اونا تدارک شده. وقتی کسی بدونه به من این ارتباطی نداره. حالا اگه بچه ما مار قاشیه رو ایدش رو داشته باشه، به دو صورت: مار قاشیه‌ای که منتظر اشاره اون نیش و دهان آتش بارش بگیره به یه آدم پودرش کنه، دودش کنه، ایده دوم هم داشته باشه که انسان میتواند آنچنان انسانی باشد و آنچنان انسانی زیست کند در پرتو اسلام و قرآن که مار قاشی هم بهش لبخند، یعنی بهش بفهمونه که من درسته چنین و چنانم، ولی برای تو که نه، با تو هیچ مشکلی ندارم، حتی مایه دلخوشیت هم هستم، چون با کسانی من سر و کار دارم که دشمنان تو و امثال تو بودن، میتونم بهترین دوست تو باشم، چون مؤثرترین دشمن دشمنای تو هستم. اینجوری میتونه باشه. نم ایده دومه. سوره غاشیه اول سوره غاشیه است و باید باشه برای همه. بعد یه دستبندی به وجود میاد. سوره غاشیه بیانش این میشه که اگه بخوای میتونی انسانی بشی و باشی که قاشیه برای تو قاشیه دلپذیری باشه. حاشیه‌ای باشه که حتی فرعی آلاء ربکما تو کذبان. سوره رحمان 31 بار که فرعی آلاء ربکما تو کذبان دارید، 5-6-7-8 کنار آیات مربوط به جهنم، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران و بعی آلاء ربکما تو کذبان. یورک المجرمون به سیما هم و یعخذ و به نواسی و لغدان و بعی آلاء ربکما تو کذبان. این ها آلای الهیه، این نعمت های بسیار ارزشمند معنادار الهیست. اون انسان هایی که این عذاب ها براشون در رایی شده، خود اون انسان ها این نعمت های الهی رو به این صورت دارن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اون جحیم چیه؟ ثم لترون ها عین الیقین، رفته عین الیقین، با عین الیقین جحیم رو نگاه میکنی، بررسی میکنی. ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم. نعیمی بوده است که این بشر، این انسان برای خودش تبدیلش کرده به جهنم. خدا که جهنم آفرین نبوده که، با هیچ یک از اسماء و اوصاف الهی نمیخونه که خدا به معنای جهنم ساز، جهنم آفرین، عذاب کننده، شکنج دهنده، انتقام گیرنده، اینا بازتابیه، اکثر عملیه. انسانی که خدای رحمان رحیم غفور زر رحمه ودود، کاری کرده که همین خدا با اون اینطوری رفتار، چه در دنیا چه در آخرت، چه در دنیا چه در آخرت. قبلا هم توی در ارتباط با سورهای دیگه داشتیم و قبلا هم باز این اشاره داشتیم که از یکی از اصولی که در فهم و تفسیر قرآن که از اصول و مبانی که مقام معظم رهبری مطرح کردن همینه که به عنوان یک اصل در مقام فهم قرآن و تفسیر قرآن باید متوجه بود که همه چی به قیامت مربوط نشه. خدا اینجا کجاش فرموده که قیامت؟ قاشیه به قیامت خیلی میخوره، این دستبندی ها به قیامت خیلی میخوره، ولی در دنیا امکان نداره این اتفاق بیفته. قارعه خیلی زود ذهن آدم بره به سمت قیامت، ولی معنیش اینه که در دنیا قارعه اتفاق نمیفته، در دنیا حاقه اتفاق نمیفته. ازا وقت الواقع لیس لوقت کاذبه خافزتون رافع، در همین دنیا بارها بارها صدها بار اتفاق نمیفته که خدا اراده کرده یه چشمه قیامت رو یه گوشه از این دنیا نشون بده. دیگه مگه نمیتونه نشون بده؟ و بست الجبال و بستا فکان تبا همون بستا. آیا قرآن رو چنین فهمیدن که اینا همه مربوط به قیامته؟ و مثلا احتمال این که کوههای اطراف مکه در کمتر از یک ساعت تبدیل به شن و ماسه بشن و تمام کاخهای سعودی ها رو پر کنن، انشاءالله این امکان نیست؟ این احتمال وجود نداره. قرآن رو باید یک بار دیگه و به گونه دیگه خون تا این چیزا رو درش دید. اگه خدا گفته قیامت، برمونه قیامت رو هیچ کس جز خدا اطلاع نداره، چون هر لحظه خدا میتونه قیامت دفع کنه. اراده کنه قیامت برای همه این عالم بپا میکنه، اراده کنه قیامت برای یک منطقه بپا میکنه، اراده کنه قیامت برای یک شهر بپا میکنه، اراده کنه یک قیامت برای یک خانواده بپا میکنه، برای یک اداره، برای یک کارخانه. سوره ها رو باید اینجوری خوند و فهمید، همش حواله به قیامت نیست. یه بار دیگه بخونید: هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملتن تسلا نارا تسقى من عین لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی. حالا اون طرف انسان ها همیشه همینجور با این دستبندی بودن ها هستن، کنار هم دارن زندگی میکنن. من خودم حضور داشتم در وضعیت سیل داره همه چیز و همه کس رو میبره، یه دل قند تو دلشون آب میکنن، کیف میکنن از اینکه خدا داره اهل این شهر رو که این آدما میشناسنشون که چیه میگی، لذتی از این بیشتر براشون بالاتر نیست که حتی اگه خودشونم آب سیل ببره براشون فرق نمیکنه، انقدر زیباست که این آدم ها رو خدا داره اینجوری میبره. دیوار میخوابه، ماشین میره روی دیوار، دوباره اون یکی دیوار میره روی اون یکی ماشین، اون یکی همینطور یک سیل بنیان کنه اون چیل. و تو همین موقعیت در مقابل وجوه یومئذ ناعمه، یه عده همون که گفتیم گل از گل شکفته، ناعمه قشنگترین بیانش همین گل از گل شکفتن در چهره یک فرد ناعمه، هر چه طراوت، هر چه زیبایی، هر چه شادی، شادمانی شما بتونین سراغ کنین تو چهره این آدم ها میدین. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، با تمام وجود رضایت داره از سعی خودش، از راه خودش، از کار خودش، وضعیت خودش. دنیا هر خبری میخواد باشه، مهم اینه که من بدونم کیم، چه کردم، چه میکنم و تا قبل از رضایت خدا. بله سوفه ارزا که داشتیم، خود شخص راضی به سعیه ها راضی هم فی جنت عالیه. استثناء هم تو قسمت اوله، ولی این عالیه رو به من بگین یعنی چی؟ جنت بهشت، فی جنت عالیه. عالی یعنی چی؟ عالی دیگه چی؟ ارتفاع میخواد دیگه. چجوری مثلا باغ ببرم تو ارتفاع؟
این طور قرار
از جهنم بالاتر،
هیچ چیزی از جهنم به این نمیشه ولی این میبینه
بار کرد از جهنم بالاتره. علی بله مرتبه، مرتبه معنوی، مرتبه معنوی شما لحاظ میکنید خوبه؟ در اون از اونم مایه داره سوره زوج باری کرده. خب حالا اونی که کمتر بهش توجه شده و به دلایل مختلف سوره بیشتر به اون توجه داره، موقعیت بهشته که در بلندی قرار خود این مهمه. همون چیزایی هم شما گفتید برای اینکه اون رتبه معنویش عینیت پیدا کنه، گلا لو تعلمونه علم الیقین اون مرد در اون نها عینه، فقط جهنم که نیست بهشت هم همینه، فقال الحمدلله الذی صدقنا وعده. خدا میفهمه در اهل بهشت وقتی در بهشت قرار میگیرن هی سرچ میکنن، هی سعی میکنن به یاد بیارن که راجع به بهشت چه چیزایی بهشون گفته بودن، چی که مقایسه میکنن نه همه درسته. الحمدلله الذی صدقنا وعده. من خودم خواب بهشت رو یکی از مواردی که دیدم و همین روز و شبهای قبل از این کارگاه سالها برگشته بودم به قبل و خواب رو هی از نو تو بیداری می دیدم، همه بهش رو بلندیه، بهش باید روی بلندی باشه. بله بلندی خودش مطرح بی جنتن عالیه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که ما وقتی یک چنین چیزای ساده دم دستی رو در قرآن بهش کم توجه بودیم و هستیم، حالا دنبالم داره لا تسمعوا فیها لاغیه فیها عین جاریه. خب روی بلندیه، بعد چشمم جاریه دیگه. بریم قسمت دوم پرمشات شما اون یه استثناء. نه یه استثناء بود دیگه، بذارید من یه نفری صحبت کنم، یه بذارید تو قسمت دوم توضیحاتونو بدید. کمال تشکر عبادت. لا تسمعوا فیها لاغیه فیها عینون جاریه. حالا بهش روی بلندی، آنچنان بلندیه که از پایین نگاه کنید. حالا توی این بهشتی که کلن روی بلندی قرار داره تعبیه شده، چشمم جاریه. چشمه اولین چیزی که تداعی میکنه اینی که باید یه گودالی باشه چشمه ازش بجوشد. توی تفسیر طبری اینو داریم که چشمه های بهشتی بدون گودال جاری میشه. حدیثش اونجا بوده. چشمه های بهشتی تفاوتشون با چشمه های دیگه این است که اینطور نیست که از یه گودالی بجوشن یا در یک گودالی حرکت کنن. وقتی آب چشمه میخواد آب بره، تصور کنید که بدون گودال چشمه جوشانه و جاریه در سر تا سر بهشت. تصور کنید که نهرهای بهشتی گودال ندارن که لای روبی و این چیزا هم بخوان داشته باشن. بدون تعبیر حدیث بدون اخدوده، بلا اخدود، یعنی بدون اینکه بستر گود داشته باشه. عالمی داره. شما ببینید که آب داره حرکت میکنه از این سو به اون سو، همه جا آب جاریه، نهرها در بهش جاریه، ولی بدون اینکه گودال و بستر داشته باشه و بدون اینکه راهشو گم کنه یا سر مثلا پیچ نپیچه یا جایی که باید منچرف بشه نشه یا مزاحمتی داشته باشه از بقیه ساز و کار بهش. پس واقعا عالیه. بی جنت عالیه یا عینون جاریه یا سرورون مرفوعه. حالا تختای بهش تازه تو این بهشت جنت عالیه تازه تختا بالاتره. در روایات مربوط به این سوره داریم که وقتی که آیه نازل شد و ظاهرا پیامبر اکرم توضیح دادن که تختای بهشتی خیلی ارتفاع داره بلنده، میگن خب کسانی که معمولا همچی وقتا اینجور حرفا رو میزنن، گفتن فکر کنین که مثلا سلمان ابوذر رفتن بهشت، حسینی هم ازشون گذشته، حالا میگن این تختته میخواد بره بالاش نمیتونه، ازش جوک ساخته بودن. بعد هم متوجه شدن که این پیشبینی شده، بیان شده که این تختای بلند چجوریه. اول بالای تختا توصیفش اینه و اکواب موضوعه و نمارق و مصروفه زرابی و مفسوسه. خب این تخت به این بلندی رو، خب واقعیت سلمان ابوذر حالا گیرم که اونجا سنشون هم میان سال شده باشه بود آخری چه جوبه برم بالا در بهشتی که جای رنج نیست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تا در کنار شطور ایستادی تصور کنید که بخواید روی گرده این شطوری که حداقل یه سر و گردن از شما بلندتره بخواید سوارشید، اصلا تصورش بیجاست. ولی وقتی بخواید سوار بشی چی میشه؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. قشنگ خودشو میاندازه روی زمین، شما با خیال راحت سوار شید، کجاوه بزنید، بار بزنید، خوب که همه چه قرار گرفتید بهش ندا رو بدید که باید پاشه را بیفته میاد بالا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خدای خالق تختای بهشتی، بهشت آنچنانی، همون خالق شطور دنیاست. ال از سماهای کیفه رفعت. خب تقصیر ندارن واقعا، یه دی شاید عمری ازشون گذشته باشه اصلا توجه نکرده باشن به اینکه آسمان مرتفعه. توجه نکرده باشن که آسمون بلنده، آسمون رفیعه. توجه کرده باشن به این که آسمون چقدر بلنده، چقدر رفیعه نسبتش با ما که روی زمینیم چیه. سما رفعه، کیفه رفعه. چند آیه قبل شما که تحقیق موضوعی بلدی، یا سرورون مرفوع، جنتن عالی مثل آسمون. به عبارتی میخواد بیان کنه که اهل بهش رو بخوای در بهش ببینی و مثلا روی زمین قرار داشته باشی، اونا رو کجا میبینی؟ توی آسمون میبینی، توی اون فضای مرتفع باغ. تو اون باغ های در اون فضای مرتفع چی؟ چشمه ها و نهرهای جاری. جنات تجری من تحت انها. این حداقل است، اینا فقط ورودیه به فهم و تفسیر آیات بهشت در قرآن، فقط ورودیه. سوره غاشیه کارش همینی که ما رو در ورودی بهش قرار بده، نه بیشتر. تازه ما هم به همه اون چه در این سوره هست که نرسیدیم و نمیرسیم. حالا اینجا یه بحث خیلی مهم داریم که حیف سراغ اون بحث نریم و جاش هم حتما تو این مجموعه کارگاه‌های تفسیر ترتیبی است. قبلا هم اشاراتی بهش داشتیم ولی اینجا لازمه. یه عده اینجا به جای توجه به خیلی چیزای دیگه شدن شترگرا، کوهگرا، زریگرا. میگن میبینی خاری که تو حجاز میروید تو سوره غاشیه است، شطور هم که مال عربا هست تو سوره غاشیه، کوه هم که آدم های اجاز غیر کوه نمیدیدن و نمیشناختن اونم هست. چیزهای دیگه هم نیست مثلا، نیست یا به این پررنگی. نتیجه چی؟ نتیجه این که زحمت کشتن به این نتیجه رسیدن که پس ثابت می شود که قرآن این یک پدیده است تحت تأثیر زبان و ادبیات و فرهنگ زمانه خودش، مال همون زمانه. تعجب نکنید، ما الان آدمای خیلی فرهیخته داریم. معلمای دانشگاه در آستانه استاد تمامی داریم، در دانشگاه‌های معتبر همین کشور خودمون و در جاهای دیگه که نظریه و عقیده‌شون همینه. یعنی شطور دیگه، کوه، شطور، خرما، بیابون، صحرا، کوه، اینا نشونه اینه که قرآن در اون محیط و برای اون محیط بدید آمده و به بیرون اون محیط نمیتونه حکمیت و حاکمیتی داشته باشه. حالا داستان چیه؟ داستان طبعا این نیست. داستان این است که قرآن خودش بیان فرموده که و هذا لسان عربی مبین نزل به روح الامین حالا قلب کل تکون من المنذرین به لسان عربی مبین. زبان قرآن زبان عربی هست ولی مبینه. یک زبان مبین چه خصوصیتی داره؟ دو خصوصیت عمده همزمان و همراه داره. یک، کاملا محیطی که اون زبان در شکل گرفته رو نشون میده. بلافاصله خصوصیت دومش اینه که اصلا محدود به اون محیطی که درش قرار داره و در اون پدید آمده نیست. اصلا محدود به اون محیط نیست. تا چه حد بالا پرش گسترده است؟ تا اونجایی که امکان گستردگی باشه. لسان مبین یعنی لسان عربی مبین باشه که قرآنه، اینه لسان فارسی مبینم باشه، شما زبان حافظ رو دارید، زبان سعدی رو دارید، زبان شاهنامه رو دارید، هر دو خصوصیت رو داره. خصوصیت زمانش، مکانش، اینا شاهنامه مشخص، آدماش، قهرماناش، اینا مشخص. تو غزلهای حافظ همینطوره، توی بوستان و گلستان سعدی همینطوره، ولی توان زبان اینها، گسترش زبان اینها حد محدود نداره. چون این هر سه ای که اشاره کردیم اتفاقا محصولات قرآنه. یه چهارمی هم داره، شش دفتر مولاناست، پنجمی و ششمی و هفتمی و هشتمی و نهمی و دهمی و اینها هم داره که در همون موقعیت که اشاره کردیم به فرمایش امام معظم رهبری، فرمودن که در دیوان شعرای فارسی زبان ما فراوان معارف قرآنی شکل گرفته و حتی بیان شده. منظورشون این بود که چه بسا شیرین ترین و مؤثر ترین بیان از اون معارف آموزهای قرآنی در دیوانهای شعرهای فارسی زبان فارسی بود و فارسی زبان ماست. اینا زبان مبین هن، فارسی هن. زبان مبین میتونه زبان آلمانی مبین باشه، میتونه انگلیسی مبین باشه، و چون مبینه هر دو رو با هم باید داشته باشه، برای اینکه غریبه با انسان، غریبه با زمان، غریبه با مکان نباشه، باید یه شناسنامه‌ای، یه خاصگاهی، یه محل تولدی، صادره‌ای داشته باشه. ولی بعد چی؟ مبینه. که از مثالهاش اینه که کسی میشه یک فرد جهانی مثل همه بزرگانی که در تاریخ بشر بودن، ولی در آغاز
در یک شهر کوچکی چه بسا در یک روستایی گوشه خیلی محدودی این به دنیا آمد. هیچ آدم عاقلی نمیگه که این آدمی که اون همه بعدن عظمت پیدا میکنه، عالمی میشه، جهانی میشه، این آدم همچنان محدود به اون روستاش، فقط زادگاهشون روستا. و بالاخره باید یه آدم یه زادگاهی داشته باشه دیگه. وقتی قرآن قرار حیات داشته باشه، نمیتونه مصنوعی باشه، از اول که نمیتونه ساختگی باشه. خدا میتوانست که یک قرآن به زبانی نازل کند که اون زبان رو هم خودش ساخته باشه، که زبان هیچ بنی بشری نبوده باشه، هیچ سابقه ای نداشته باشه، ولی خدا این رو نپسندیده. اینا اسمشو گذاشته اعجمی، گفته که ما این کارو نکردیم و نباید میکردیم، چون با هر انسانی باش مواجه میشد گفت این دیگه چه زبونیه، باید از یک زبانی به عنوان بستر، به عنوان خاستگاه، به عنوان پایه مبنا که زبان بومیه، سالیان سال جا افتادهه، امتحان پس داده مردم باش زندگی کرده باشه، اونو بکشیمش بالا، ازش یک لسان مبین بسازیم، کتاب اونو با اون نازل کنیم. ما هم کار کردیم و شده الگوی دیگران که اسم بردیم، کسانی که این الگو رو به خوبی گرفتن تونستن قرآنهای دوم، سوم، چهارم، پنجم در دارالمعارف بزرگ اسلامی، شما معالی ابن اثیر جزری رو ببینید، اونجا سند دادیم آوردیم که ایشون میگه در زمان ما شاهنامه فردوسی با نام قرآن پارسی مشهور است. قرآن پارسی، یعنی قرآن به زبان پارسی، شاهنامه، یعنی قرآن رو تغییر فرمت داده، برده توی سامان و سازمان دیگه ای قرار داده، شده شاهنامه فردوسی. مولانا برده توی مثنوی معنوی به خود خودش در 6 دفتر، 7 حزب قرآن رو در 6 دفتر قرار داده، شده مثنوی مولوی. حافظ بدون اینکه در سرد بوده باشه که یه تعداد خاصی غزلهاش رو تعبیه کنه، با قرآن زیسته تا بالاخره بعدن که جمع‌آوری کردن دیدن معدل مثلا 500 تا غزل حداقل حافظ داره که ازش دیوان ساختن. به قرآنی که اندر سینه داری، قرآن از سینه اومده بیرون شده دیوان ها. لسان عربی مبین کارش اینه، ساز و کارش هم در یک بیان خلاصه این هست که معما چو هرگش آسان شود، این کارو میکنه. زبان وقتی میخواد مبین بشه این کارو میکنه، میاد اون زبان بومی قبلی که همه دارن، همچنان هم دارن باش زندگی میکنن، سخن میگوین، میاد سراغ اون زبان. زبان دو تا خصوصیت داره که مهمترین خصوصیت های زبان، یکی کنش زبانیه، یکی توانش زبانی. کنش، توانش. کنش یعنی اون مقداری که از اون زبان، هر زبانی که هست، تا اون وقتی که میخواد لسان مبین ازش تعبیه بشه، تا اون زمان این کنش ها رو داشته، یعنی این مقدار از اون زبان استفاده شده، هر جوری که استفاده شده. توانش اینی که چه توانهای این زبان داشته، میتونسته استفاده بشه ولی نشده، به دلایل مختلف نشد. انسان دیگه مثل همه، مگه انسان از همه معادن زمین استفاده کرده اون میکنه؟ مگه انسان از همه اونچه در عالم گیاهان و نباتات بوده و هست استفاده میکنه؟ مگه انسان از همه اون برخورداری های عظیمی که در عالم حیوانات و حشرات و غیره و غیره خدا برای انسان خلق لکم ما فی الارض جمیعا استفاده کرده و میکنه. زبان هم همینه، اختلاف و السنتکم و البانکم. اهل هر زبانی به نحوی از بخشهایی از اون زبان، توان اون زبان استفاده کردن، شده کنش زبانی. بخش عمده ای را هم استفاده نکردن که اسمش توانش زبانیه. لسان وقتی میخواد مبین بشه میاد اون کنش رو غربال میکنه، میاره تحت نظام. خیلی سادهش اینه که زبان عربی غیر قرآن برای سگ 300 تا شاید اسم داره. سگ 300 تا اسم داره، قرآن یه اسمشو گرفته بقیه رها کرده. 290 تا دیگه اسم سگ رو میخوام چه کنیم؟ 299 تا دیگه سگ سگ دیگه اومدن. از اون توان زبانی عرب ها طی سالیان سال استفاده کردن. چجوری استفاده کردن؟ هی تنوع دادن به نام سگ با جزئیات. صدها نام برای، دهها نام برای شتر و غیره. اونا نیازی نیست، اینا مثال شاب. در بقیه موارد هم در بعضی جاها اصلا انگار که زبانشون نمیگرده به خیلی چیزا، خیلی چیزا اصلا زبانشون نمیگشته، که اینا چیزایی که زبان قرآن بهش گشته و تعبیراتی که نبوده در زبان عربی آورده. این همون استفاده کردن از توانش زبان، زبانی که وقتی که آیات قرآن رو میشنیدن میگفتن لعنشا و لقول نام سهازا. این که زبان خودمونه، ما میتونیم بگیم. خب بگید، چرا نمیگید پس؟ چرا تا حالا نمیگفتید؟ نه باباتون گفت، نه خودتون گفتید، نه داییتون گفت، نه اون ولید ابن مغیرتون گفت، نه اون ابو جهل ابوالحکمتون گفت، نه اون هیچ کدومتون نگفتی. حالا هم دیر نشده، بگید. فتو به صورت من مثله، فتو به عشر سوبرن مثله این مفتریات. خب شما هم بگید، راهو که ما نبستیم، شما هم بیارید، شما هم رقابت کنید، میتونید. این لسان عربی مبینه. بنابراین برگردیم اونایی که ذکر خیرشونو کردیم، خودن کرده ذکر شر که نکردیم، ذکر خیر دیم. بحث قرآن است و علم است و پدرکشتگی هم که با کسی نداریم، که بسا با بعضی از این صاحبان این افکار سست و پوچ آشنا هم هستیم، دوست هم هستیم، دوستشون هم داریم، اونا ما رو دوست دارن. چه ربطی به هم؟ علم اندیشه است. برگردیم بگیم که اینایی که اینجوری فکر میکردن خیلی هم گناه ندارن، فقط یه طرف قضیه رو دیدن و یه طرف قضیه رو ندیدن. ساز و کارش خودشون بهتر بلدن. باید از اون خر شیطون پیاده بشن، از اون عجب و امثال اون خودشون رو خلاص کنن و بگن که خب همطور که ما اندیشیدیم دیگران هم اندیشیدن، همطور که ما فهمیدیم دیگران هم فهمیدن، همطور که ما قرآن خوندیم دیگران هم خوندن، حالا بشینیم با هم قرآن بخونیم، با هم بیاندیشیم، با هم هم افزایی کنیم، ببینیم چی میشه. مسلماً لحظه ای که این اراده رو بکنن این جامعیت نصیبشون میشه، متوجه میشن که راهی رو که تا نیمش درست رفته بودن این راه ادامه هم داره تا به مقصد برسه. لسان مبین دو قسمت عمده داره، پایه اساسیش در همون زبان به اصطلاح غیر مبین استواره، مثل اهل اون زبان هم حرف میزنه، با همون حروف، با همون کلمات، با همون عبارات، ولی یه جور دیگه حرف میزنه، میشه لسانه عربی مبین. همینجوری نمونه تو این یاد داشته داریم که راجب لا یموتو ثم لا یموتو فیها ولا یحیا. طبری میگه این تعبیر در میان عرب زبان ها قبلا هم بود. خدا داره جهنمی ها رو وصف میکنه که جهنمی ها در جهنم وضعی دارن که ثم لا یموتو فیها ولا یحیا، معناش واضحه. میگه این عرب ها قبلا هم داشتن، ولی میگفتن لا هو حیون ولا هو میتون، میت یعنی میت، لا هو حیون و فلا هو مرد، یعنی نمیشه بگی مرده، نمیشه بگی زنده. بگی زنده است مثل زنده ها نیست، نمیتونه زندگی کنه. بگی مرده نفس میکشه، چشمش حرکت میکنه، دست و پاش حرکت میکنه، دست و پا میزنه، پس زنده است. زنده است نه، مرده است. لا هو حیون و لا هو میتون، این زبان غیر مبینه. میاد در قرآن میشه زبان مبین، چی میشه؟ ثم لا یموت فیها و لا یحیون. یا ناگفته پیداست که اون کجا قرار داره، این کجا قرار داره. خب قبلا هم عربا این در زبانشون بود، میتونستن از این توانش زبانی استفاده کنن. عبارت لا هو حیون و لا هو میت، میتون رو اینجوری بگن، بگن ثم لا یموت و مثلا ولا یحیا، لا یموت فیها ولا یحیا، چنین آهنگی داشته باشه، چنین زیبایی داشته باشه، بشه در کنار عبارات دیگه قرار داد. خود نکردم، از این توان زبانی استفاده نکردم تا خدا کرد شد لسان عربی مبین. ازش در اومد سوره اعلا. حالا یه بار سوره اعلا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غصاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَلَكَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا فَلْ تُخْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. زبان عربی قبلا اقرا داشت، اسمم داشت، ربم داشت، الذی هم داشت، خلق هم داشت، ولی اقرأ بسم ربک الذی خلق نداشت، سبح اسم ربک الاعلا نداشت، والذی اخرج المرعا نداشت. اخرج رو داشت، مرعا رو داشت، الذی رو داشت، عبارت الذی اخرج المرعی نداشت. کما اینکه زبان فارسی منهای زبان حافظ، همه چیزی که حافظ تو غزلاش داره داره، ولی غزلای حافظ رو نداشت. عبارات آنچنانی سعدی رو در و اشعار آنچنانی سعدی در گلستان و بوستان نداشت. قبل از مولانا شش دفتر مثنوی معنوی رو نداشت، ولی همه این کلمات رو، البته همه نه، خیلی هاشو نداشت، خیلی هاشو نداشت. شما دقت کنید میبینید که حافظ در تعبیرات حتی در کلمه سازی ها نوآوری هایی داره. مولانا همینطور در نمیمونه که صبح تا زور که نمیشینه قافیه دوتا شعر رو درست کنه. اگه اینجور بود شش دفتر عمل نمیومد که. با اون همه مثنوی افتاد من کاغذ که نمیتونست بگی که. این هنر مبین بودن زبان. حالا این زبان مبین که زبان قرآنه، یه چیزایی داره که قبلا هم نداشته. و سماع و طارق، البته ببخشید که سراغ هر ترجمه و تفسیری که برید میگن این تارق، او از قدیم عربا تارق داشتن. تارق به کسی میگفتن که دیر وقت شب از راه میرسه از سفر و سر و صدا راه میاندازه چون میخواد وارد خونه بشه، ترقه یعنی کوبید، سر و صدا ایجاد کرد که من اومدم در رو باز کنید، وحشت نکنید، من این موقع اومدم، از الان برین ببینین که قبل از این که بارگاه بعدی نوبت سوره طارق برسه ببینیم بیش از این دارید. ولی همش نوعه و سماع و طارق، یه طارق خدا میخواد مطرح کنه که هیچ عربی اصلا تصورش هم نداشت. طارق سوره طارق، طارق عربا که نیست که، طارق خداست. طارق عربا زمینیه، این طارق کجاییه؟ آسمانیه. از سماع و طارق و ما ادراک ما طارق، یا کردی میدونی طارق چیه؟ قطعا نمیدونی. اگه بخوای فکر کنی میدونی معلوم شه که قطعا نمیدونی. و ما ادراک ما طارق، نجم ساقب، اینجوری تصور کن، نجم ساقب. نجم چیه؟ ساقب چیه؟ سوراخ کننده، فرو رونده. شاید یکی از مبهمترین سوره ها در منابع تفسیری سوره طارق باشه، اگر مبهمترین نباشه. کارگاه سوره طارق، امروز که کارگاه سوره طارق نیست، قبلا کارگاه اقرا بسم ربک الذی خلق بوده، امروز هم کارگاه سبح اسم ربک اعلی. اینا گفتیم قاشیه پیش نیازه، اعلا هم پیش نیاز طارق. الان اینجا شما سوره اعلا رو دارید، بالای سوره قاشیه. از سوره قاشیه سیر کردید اومدید به سوره اعلا، حالا اشکالی نداره، سوره اعلا رو اول میبینید بعد سوره قاشیه رو میبینید، میدید که میتونه برعکس هم باشه، یعنی سوره قاشیه حالا میتونه ادامه سوره اعلا باشه. سوره اعلا رو دارید میخونید، حتی ممکنه اصلا ناخودآگاه بی اختیار برید سوره علق رو ادامه بدید. سوره علق رو دارید میخونید، سوره اعلا رو ادامه بدید. سوره اعلا که به نوعی به شکل دیگری سوره پیامبره دارید میخونید، اصلا به این سراغ سوره وضوها. سوره وضوها رو دارید میخونید، کشیده بشید به سوره اعلا. اینا در آموزش قرآن، چنان که در طرح جامع آموزش زبان قرآن به تفصیل بیان شده، در مقطع سوم یک مؤلفه مهم آموزشی هست، تصریف سوره‌ای، یعنی سوره های قرآن به گونه ای تعبیه شدن، اینا همه جلوه های مختلف زبان مبین. زبان وقتی مبین میشه این جلوه ها رو داره، این کارها رو میکنه. گفتمان سوره ها که تحقیقی است که مدت هاست جناب دکتر ابوالفضل خوشمنش دنبال میکنن، انشالله به جاهای زیبایی خواهند رسانیدش. گفتمان سوره ها، سوره ها وقتی یکی یکی باشون آشنا میشیم، بعد میتونیم آشنا بشیم با گفتمانی که با هم دارن، با هم گفتگو میکنن، مصاحبه میکنن، داد و ستد مطلب میکنن، همدیگر رو بیان میکنن، اون چیزی که از قدیم و ندیم هممون شنیدیم و خوندیم و فراوان هم شنیدیم و خوندیم که نل قرآن یو فسر و بعض و هو بعضا، شاخصترین جلوش بین سوره هاست. این سوره اون سوره رو تفسیر میکنه، اون سوره اون سوره رو تفسیر میکنه. به خصوص در کتاب سوره شناسی که خروجی یا محصول بحثای سوره شناسی، شما اونجا میبینید که سوره های زوج این ارتباط رو خیلی پیوسته تر و قوی تر با هم دارن، به گونه ای که سر از بی‌نهایت در میاره. وقتی که شما بین دو سوره زوج قرار بگیرید، هر چی جلو برید باز راه دارید که طی کنید. این یک کاملا بی‌نهایت میشن این سوره ها وقتی به صورت سوره زوج در برابر هم قرار میگیرن. حالا در سوره اعلا حتی به عنوان حداقل ما چند تا بحث داریم که هرچند به اختصار باید به این بحث ها اشاره کنیم. یکی از خورده بحث ها، نه از نظر این که کم اهمیته، از نظر این که کوچیکتر میشه تصورش کرد و کوچیکتر هم در واقع نیست، ان هذا لفی الصحف الاولى. یعنی چی؟ حالا هذا منظور هر چه هست، این یا اینها که در این سوره بیان شده در صحف جمع صحیفه است، یعنی کتاب ها، اولا یعنی پیشین قبلی. نهازا لف صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. حالا این دوتا آیه با هم یعنی چی؟ یعنی یه تفسیر که از قدیم بوده، یعنی این آیات بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا، هازا یعنی این دوتا آیه یا کل این سوره اعلا بوده است در صحف اولا، صحف ابراهیم و موسی. حاصل این دوتا آیه یعنی چی؟ یعنی اینا در کجا بوده؟ در تورات و در کتاب حضرت ابراهیم، چون پیامبران همه کتاب داشتن، علی رغم این که نام اکثر کتاب های اکثر انبیا اصلا مطرح نیست. خب حالا مطمئنید این مطلب درسته؟ یعنی این آیات یا این مضامین سوره اعلا در تورات بوده است و در کتاب ابراهیم. مطمئنید درسته یا درست نیست؟ ممکنه اشکال داشته باشه. کسی به فکرش میرسه که شاید صحیح نباشه؟ احتمال میدید صحیح نباشه؟ به اونش خیلی کاری نداریم. حالا گفتم بعضی از مفسرین از قدیم گفتن که منظور همین دوتا آیه است، بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت تو خیر و عقا. بعضی گفتن کل سوره اعلاست. به ندرت هم بعضی گفتن که هازا اشاره به کل قرآنه، که همین چیزی که در قرآن هست بس در این دوتا آیه است، که آیا اطمینان داشته باشیم که این معنا درسته؟ یعنی آنچه در این دعای یا در این سوره یا در کل قرآن است در تورات موسی و صحف ابراهیم هم بوده است. اون تأکیده
اگر هم درست باشه در مجموع حاشیه
اگر به سیاق اون آیات نگاه کنیم. خب حالا دارید همین که دارید احتمال میدید که شاید درست نباشه، سریع میخواییم بگذاریم بحثای دیگه برسیم. در نوع بیانهای این چنینی قرآن، صحف ابراهیم و موسی برای صحف اولا یک نمونه است، دوتا نمونه است، نه اینکه توی بقیه نیست. نهازا لفظ صحف اولا، اینو چه کسی این خطا رو نمی کنه که همه کردن؟ کسی که در روش تحقیق موضوعی میگه آیات ما نباید به هم بپیوندیم. آیه دوتا کلمه هم هست، این یه آیه است، اول باید این آیه ببینیم چی میگه، بعد ببینیم آیه بعدی چی میگه. این نهازا لف صحف الاولا، اگه بعدش نبود صحف ابراهیم و موسی، یعنی این مطالب، این مزامینی که اینجا داره مطرح می شود، اینا سابقه داره در همه کتاب‌های آسمانی پیشین صحف اولا. یعنی چنین نبوده است که از جانب خدا کتابی به پیامبری داده شده باشد و چنین مضمونی به ویژه مثل بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا، یعنی مقایسه دنیا و آخرت و برتر نشاندن آخرت نسبت به دنیا، این تو اون کتاب آسمانی نبوده باشد. نمونه صحف ابراهیم و موسی، نمونه دوتا پیامبر و دوتا کتاب آسمانی، ولی نه این که همه مترجمین و همه مفسران بنویسن که این، و در توضیحات تأکید کنن که این دعایه یا این سوره اعلا در تورات بوده است و در کتاب ابراهیم، که معنیش این باشه که در کتاب‌های آسمانی دیگه نبوده است. اینو بیشتر از این نظر مطرح کردیم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این موضوع. این نشان دهنده عمق فاجعه، عمق فاجعه موجود و تاریخی زندگی مسلمانان در ارتباط با قرآن، یعنی عمق فاجعه کم فهمی و بدفهمی قرآن است. اینا نمونه های شاخص و دم دستیش هست و جواب این مسئله است که چگونه می شود یا مگر می شود که ملتی مثل مسلمین قرآن داشته باشن، چنین قرآنی داشته باشن، اونم بدبختی هاشون باشه، اونم نابسامانی هاشون باشه، اونم زندگیشون باشه. جوابش همینه. وقتی که قرآن شناخته نشده باشد، وقتی که قرآن فهمیده نشده باشد، وقتی قرآن یهدی للتی اقوم نقش هدایتی خودش رو ایفا نکرده باشد، غیر از این انتظار داریم؟ ملتی که اعراض کردن از قرآن، اعراض میکنن از قرآن، اصرار دارن بر اعراض از قرآن، حوصله قرآن خوندن که ندارن، هیچ حوصله قرآن شنیدن هم ندارن. اهل قرآن حوصله شنیدن قرآن ندارن. اهل قرآن 5 دقیقه بیشتر قاری قرآن بخونه اعتراض میکنن. اهل قرآن ترجیح میدن که یک درمیون، یک خط درمیون جلساتشون رو بدون قرآن آغاز کنن. بزرگان اهل قرآن به قول خودشون که خودشون خیلی بزرگ میدانن، مکرر ازشون شنیده شده که همین بسم الله که گفت قرآن دیگه، بسم الله گفت قرآن دیگه، کلمت و حق یراد و به هر باطل. این از خوندنش، اون از شنیدنش که اساسه. و ازا قرآن القرآن فستم او لهو و انست و لعلکم ترحمون، همه چی از اینجا باید نشأت بگیره. بارش رحمت الهی از طریق قرآن باید با خوندن و شنیدن قرآن نشأت بگیره، با مطالعه منهای خوندن و به خصوص شنیدن قرآن که دردی دوا نمی شود، با تفسیر و تشریح عبارات و کلمات و مفردات و صرف و نحو و نمیدونم بلاغت و غیره قرآن که چیزی عوض نمی شه. این کاریه که بیش از 14 قرن انجام شده، خیلی خوبم انجام شده، و فریاد امثال شهید آیت الله مجاهد سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه، عالم بزرگ الازهر مصر، شیخ شرطوت و دیگران، فریادشون بلنده. جمال الدین اسدآبادی ها، شیخ محمد عبدوها، استاد شهید مرتضی مطهری ها، علامه طباطبایی ها، امام خمینی ها، فریادشون بلنده که این قرآن در جایگاه خودش قرار نگرفته، از این قرآن اعراض شده، این قرآن نیست در بین مسلمان ها. فذکر ان نفعت الذکر، یه بحث دیگه مونه که حتما ولو به اختصار باید داشته باشه. فذکر ان نفعت الذکر ترجمه کنی ف، حالا که اینطوره، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسواس و الذی قدر فهداس، بعد میرسه به سنقره و کفلا تنسا، بعد سعی از ذکر و من یخشا و اتجنب و علشقا. حالا فذکر این نفعت ذکر، توی پیامبر خاتم ما، پس یعنی در چنین موقعیتی از جانب رب اعلای خودت مأموریت داری که ذکر، یعنی چی کار کن؟ این نفعت ذکر یعنی چی؟ این نفعت ذکر اگر فایده داشته باشه ذکر، اگر نیست چیه؟ بارکالله حتمنه. ولی با چه بیانی حتمنه؟ با بیان زبان قرآن. همونی که گفتیم که قرآن از همون ان و ان و الا و علا و ل و ب و ل و کب و اینا که عربا از قدیم داشتن با همونا کار کرده و میکنه. ولی چه کار کرده؟ چه کار کرده؟ اولا کشف رمزش تو سوره زوجش، فذکر این نفعت ذکر، در سوره غاشیه چی؟ فذکر این نما انت مذکر، که این یه قاعده در تفسیر قرآن هم هست. چه علامه طباطبایی رضی الله علیه گفته بودن که گفتن و چه نه گفته بودن فرق نمی کرد، این قاعده هست. وقتی که ما در دو سوره، حالا بگذاریم که در دو سوره زوج، فرض کنیم مباحث سوره شناسی هم شناخته نباشه، قبل از همه اینها در عصر حجر فهم قرآن و مطالعات قرآنی به سر ببریم، واضحه. اینجا داریم فذکر این نفعت ذکر، و اینجا این یکی جا هم داریم فذکر انما انت مذکر. حالا اون اگر از توش در میاد، اگر نداره که، معلم معلمه اگر داره، مادر مادره اگر داره، پدر پدره اگر نداره که. فذکر انما انت مذکر، ما میگیم ذکر. خب اگه بخواید این ذکر رو انجام ندی با هر توجیهی، با هر اگر مگری، و مذکر هستی یا نیستی؟ نیستی دیگه. فذکر انما انت مذکر، مگه تو مذکر نیستی؟ خب ذکر، چیز عجیب غریبی نخواستیم ازت. فذکر انما انت مذکر، ما ازت میخواییم که این عمل تذکره، آگاهی بخشی، دانش آفرینی که وظیفه اصلی نبوت و رسالت، به خصوص نبوت ختمی مرتبه خاتم پیامبران، اینو تو انجام بدید. واضحه چرا این از تو میخوام، چون تو مذکری. و اگر مگر اصلا نداره، چون لست علیهم به مسیطر، بخوای اگر مگر بکنی سر از مسیطر بودن در میاد، سر از اشتباه کردن موقعیت پیامبر با افراد دیگه در میاری، اشتباه میکنی موقعیت خودتو، مسیطر نیستی. ما تو رو نگماردیم بر سر مردم که امر و نهیشون کنی، به مردم میگیم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ولی تعریف مقام تو امر و نهی کردن و من میگم اینجور همینجور باشه و من میگم اونجور نباشه نباشه و اینا نیستا. لست علیه موسید. حالا فذکر این نفعت ذکر خدا رحمت شون کنی که از استادان بزرگ حوزه در حوزه اصفهان سالهای اول حوزه در خدمتشون بودیم ازوانو داره. ایشون میگفتن که بعضی از این مطالب رو که همه میگن آدم میخونه و فکر میکنه که خیلی هم درسته، برای اینکه درست در بیاد چند من سریشون لازم داره، این زهم بچسته. چند من تعبیر ایشون دن چند من سریشون باید تهیه کنی، همه رو آماده کنی، آب بزنی سریشون، چسب رازی اون وقت بود که خیلی قدر بود. واقعا این ان به قول ایشون بالا بره پایین بیاد معناش حتمنه، ولی چجوری؟ بیان قرآنیش اینه، بیان زبان قرآنیش اینه که قرآن از ان استفاده ای میکنه که عربا اصلا در خوابم نمیدیدن. میگه ان که حتما لازم نیست شرطیه باشه، حتما لازم نیست معنای اگر باشه. مگه شما ان نه ندارید؟ خب ان نه کافیه که مخفف بشه، تشدیدش رو بگیری میشه چی؟ لکن نه، مگه مخففش بکنی لکن نمیشه؟ ان نه مخففش کنی میشه؟ ان. کدوم کلمه مخفف شدن توانش رو از دست داده که این یکی دومیش باشه؟ تغییر نمیکنه، در اختیار شماست، این توانش زبانیه. و از کجا بفهمیم که ان نه رو شما به صورت ان به کار بردی؟ از کلمه بعدش، چون در عین اینکه قرآن لسان عربی مبینه از سازوکار پایه زبان عربی هم که خارج نمیشه، که اسکلت زبانی که داغون نمیکنه. گفتیم این اولین قسمت اول تعریف لسان عربی مبینه. خب در زبان عربی ان بعدش اسم میاد یا فعل میاد؟ اسم. خب اینجا چون بعدش اسم نمیخواسته بیاره، رعایت کرده ان رو به صورت ان نیاورده، که اعلان جنگ در برابر زبان عربی که پایه لسان عربی مبینه نداده باشه. نمیخواد اونجوری باشه، اصلا نمیخواسته اینجوری باشه که زبان رو به هم بریزه، زبان جدیدی میخواسته، نه همون زبان باشه ولی مبین باشه. چیکار میکنه؟ این کار میگه که شما چرا یقین کردید شما عربا که ان نه حتما باید بعدش اسم بیاد؟ حالا اگه بعدش فعل بیاد یا به جای جمله اسمی جمله فعلی بعدش بیاد، آسمون به زمین میاد. حالا ما اجرا میکنیم ببینید که آسمون به زمین نمیاد، ما همون ان رو میاریم برای این که اون سازوکارهای اصلی زبانم به هم نریزه، تشدیدش رو میگیریم مخففش میکنیم که بچه تمایز این باشه که این اگر بعدش اسم بود میگفتیم ان نه، ولی حالا چون بعدش اسم نیست و میخوایم داشته باشیمش ان دیگه، اون محذور رو به اصطلاح به قول ادبا نداره دیگه، ورود ممنوعی هم وارد نشدیم. پس ان نه همون انهی که سر الله علا کل شهین قدیر میاد میشه ان الله علا کل شهین قدیر. حالا بر سر نفعت ذکرا در اومده، یعنی اول بوده نفعت ذکرا. ذکرا چیه؟ اعلام، آگاهی، یاداوری، یاداوری پشت یاداوری، تبلیغ، تبلیغات. استاد زیبی اینجا حاضره دیگه، پایان نامش در کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق السلام بین رشته‌ای با قرآن بود اون سالا، که تبلیغات رو از دیدگاه قرآن موضوع پایان نامشون بود بررسی میکرد. مسئله روز مردم اینه که نفعت ذکر، اونایی که نباید از این کیمیای گرانبها استفاده کنند به نحو احسن استفاده کرد. باور کردند که نفعت ذکر را نه از ذکر نافعتون، چون از ذکر نافعتون که جمله اسمی اگه میخواست باشه، یعنی آگاهی، تبلیغ، مطرح کردن، تکرار کردن سود داره. نفعت ذکر تحققه، یعنی اصلا تردید نکن در این که تذکر جواب میده، تردید نکن در این که تکرار اثر میذاره، تردید نکن در این که وقتی رو چیزی اطلاع رسانیش، آگاهی بخشیش پافشاری کرده قطعا اثرشو میبینی، هیچ تردید نکن. نفعت ذکر گرفتن بردن و ما رو به همه جا کشوندن، ما که مال خودمونه بلد نیستیم استفاده کنیم. برای پیامبرم تکلیف معین میکنیم، راحت میگیم خدا به ایشون فرموده فذکر این نفعت ذکر. جایی که میبینی فایده داره، تا جایی که میبینی فایده داره فذکر، دیدی فایده نداره دیگه نذکر. در صورت که سوره حاشیه کنار سوره اعلام میگه هرگز همچی معنایی نیست، فذکر انما انت مذکر. خدا رحمت کنه حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه رو در اون تفسیر یادگار موندهش در کتاب تفسیر روحانی، اینجا تو کتابخونه دارید میتونید ملاحظه کنید، ایشون آورده میگه که اظهار شگفتی میکنه، میگه آیه قرآن رو سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم رو ببینید چجوری معنی کردن. یعنی این آیه به پیامبر اکرم میگه که فایده نداره، اینا قطع امیدن، انذار بکنی نکنی فایده نداره. بعدشون میگه من واقعا حیرت میکنم، خدا که به پیامبر اکرم نگفته سواء علیکه اعنذرتهم ام لم تنذرهم، گفته برای اونا فرقی نداره، چه ربطی به تو داره، تو برات فرق داره. فذکر انما انت مذکر، اگر دائم عمل تذکره، آگاهی بخشی، اصرار بر آنچه پیامهای دینته، قرآنته، مسئولیتته، مأموریتته، دائم 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 بودی و پافشاری کردی، اونی که باید باشی هستی، انما انت مذکر، نکردی نیستی. سواون علیهم انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون، نه سواون علیکه. پس فذکر مربیان، کسانی که به هر دلیل با سمت بی سمت در مسیرهای فرهنگی فرهنگسازی قرار میگیرن، پدرها، مادرها، استاکارها، آدمایی که به دلایل مختلف مورد توجه دیگران هستند، یقین داشته باشن که نفعت ذکر، صریح قرآنه، نفعت ذکر، اصلا نه از ذکر نافع، نفعت ذکر، یعنی امکان ندارد که آگاهی بخشی، اصرار بر آگاهی بخشی نتیجه ندهد، حتما نتیجه میده. نفعت ذکر، این باور رو باید همه داشته باشن. بالاترین باور رو در این قسمت باید انبیا داشته باشن و بالاترین باور رو در میان انبیا باید پیامبر اکرم داشته باشن. و شما الان دارید میبینید که فذکر 1400 و چند دهه سال پیش، نفعت ذکر که امروز در گستره زمان 1400 سال 14 قرن رو طی کرده، نفعت ذکر تحقق بخشیده. این روزا شاید مواجه شده باشید دیگه، مسیحی، ارمنی، چگونه از اسلام حرف میزنه، چگونه از امام حسین حرف میزنه، چگونه از همزیستی با مسلمان ها حرف میزنه. نفعت ذکر نه مربوط به 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1400 پیش از 1400 سال پیش، یک مردی که باور داشته که نفعت ذکرا با اون باور قطعی عمیق همه جانبه تزلزل ناپذیر کارش رو به نحو احسن انجام داده، فکر طرف مقابل رو نکرده که سوان علیهم انذرت هم عملا تنذر. پیامبر اکرم یکی از چیزایی که ثبت شده از سیره مبارکشون در جنگ بدر اینه که فقط زمانی که جنازه آدمای مثل ابو جهل افتاده روی زمین و دیگه هیچ آدم عاقلی امیدی به این مسئله ابو جهل نداره، پیامبر اکرم عباراتی ازشون ثبت شده که نشون میده که درست تا قبل از این لحظات پیامبر اکرم امیدوار بودن حتی برای جهت دادن و در راه آوردن امثال ابو جهل. اشاره میکنن که ای کاش ایمان آورده، ای کاش به راه اومده بودن، اینقدر تا اینجا نمیتاختن، به اینجا نمیرسوندن که الان از من میپرسید چه کارشون کنم، میگم بریزینشون تو چاهای بدر. فذکر ان نفعت ذکرا سیدکر و من یخشا و یتجنب و حل عشق. خب طبیعیه، همیشه همینطوره، دستبندی وجود داره، انسان ها با هم فرق دارن، همه مثل هم اثرپذیری ندارن، همه بچه ها یه جور نیستن، همه شاگرده یه جور نیستن، همه افراد تحت رهبری یک رهبر یه جور نیستن، همه هم و مثال های دیگه. ولی کسی که در مقام مربی، در مقام پدر، در مقام مادر، در مقام معلم، در مقام رهبر قرار میگیره، او اندیشش چی باید باشه؟ و ذکر انما انت مذکر. این سوره که سوره پیامبره، این گونه پیامبر اسلام رو میشناسانه که در یه جایی میبینید قابل مقایسه با انبیای دیگه هم نیست. ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب الحوت یونس و ذنون از ذهب مغاظب. پیامبری از پیامبران خدا کوشش خودشو میکنه، اصرار خودشو میکنه، میره تا جایی که قطع امید میکنه. و ذنن لن نقدر علی، داستانه پیامبر اکرم مثل حضرت یونس عمل نمیکنه هرگز، در شرایط بسیار بدتر از یونس هم قرار گرفته، ولی هرگز. فذکر ان نفعت ذکرا. حالا یه چنین پیامبری، یکی دیگه از بحثای ما در این دو سوره و در سوره اعلام که بی سابقه است اینه، الذی یصلی النار الکبرا. نار دوزخ، نار کبرا چیه؟ مقابلش در سوره غاشیه داریم و یعذبه الله العذاب الاکبر. عذاب 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 اکبر چیه و چرا در این دو سوره عذاب میشه اکبر، نار میشه کبرا؟ سنخره و که فلا تنسا، سیاقشه. فذکر انما انت مذکر. خدا میخواد صریحاً بیان بفرماید که برای ما فرق میکنه که حرف کدوم مذکر رو مردم نشنیدن. برای ما فرق میکنه. اگر مردم حرف پیامبر اعظم ما رو نشنیدن و عذاب ما میشه چی؟ اکبر. نار ما میشه کبرا. اینا در احادیث زمینه داره، ولی در تفاسیر قرآن، حتی تفاسیری که شیعی حساب میشه، زمینه نداره. برای اینکه تا این حد تفسیرها بهره ور و برخوردار از آموزه های حدیثی نیستن که این خلأ ها باقی نماند، رفع و رجوع بشه. الذی یصلی النار الکبرا الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. یه بحث ادبی هم که زبان قرآنی در الا من تولا و کفر، چه شما تفسیر مثلا طبری رو میبینید یا تفاسیر دیگه، شاخصترینش طبری، سه تا معنا برای الا میکنه: استثنای منقطع، استثنای متصل و یک معنای سوم. ولی معنای زبان قرآنیش اینجا الا به معنای ولاست. لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، این زبان عربی مبینه که میخواد بگه ولا من تولا و کفر، ولی چون آهنگ کلام نیاز به الا داره، الا رو میذاره جای ولا. این توی مغنی ابن هشام هم در قسمت مربوط به الا مطرح شده که جاهایی، یک مثال هم اونجا اینقدر که تو ذهنم هم میاد زده که به جای ولا میاد، یعنی لست علیهم به مسیطر، طرف هر چقدرم سرتق باشه، هر چقدرم شخشونه کش باشه، الا من تولا و کبر، یعنی ولا من تولا و کبر. حالا اونی هم که اعتنا نمی کنه، اونی هم که کفر می ورزه، اونی هم که صریحا در برابر تو میسته، بازم لست علیهم به مسیطر، تو پیامبر مایی، کاری که ما گفتیم باید بکنیم. فذکر انما انت مذکر، باید مثل حافظ بگی من آن چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگی رو ها ملاد. فذکر انما انت مذکر، بخوای تو آخرش شدی کافر شده، کافر شده به اونی که من گفتم، کافر شده به من، در مقابل من ایستاده، دیگه پیامبر ما نیست، دیگه پیامبر ما نیست، راحت بلا فاصله دیگه اونی که باید باشی نیست. انما انت مذکر، ما تو رو با یه تعریفی، با یه مأموریتی، ولی اگه اومد جنگی، جواب جنگی جنگشو باید بدی، ولی اگه نمی جنگه، فقط مخالفه، تعقیبش کنی چون مخالف، بزنیده چون مخالف، آتیش بزنید چون مخالف، اعدام کنید چون مخالف. پیغمبری که یه مورد این کارو بکنه که پیغمبر نیست، تصورش هم باید بکنی. ولا تمنون تستکسه، اگه یه لحظه فکر کنی که در پیشگاه من خدا برتر از اون کافر کذای کذای کذا هستی، دیگه اونی که باید باشی نیستی. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، تو بزرگ نیستی، خدات بزرگه، اشتباه نکنی. انگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد باورت میاد که انگار خودت بزرگ شدی، خود همون کوچولویی که بودی هست. الله اکبر که آدمو به این حساب که بخواد به دیگران تکبر کنه، استکبار کنه، خودشو بزرگتر دیگران بدونه، چون من میگم الله اکبر، بزرگتر از اونیم که نمیگه الله اکبر، این ختم مبحثه. یعنی اون الله اکبر دیگه اصلا الله اکبر نیست، یعنی دیگه اون پیامبرش هم دیگه پیامبر نیست. ولا من تولا و کفر، برای اونا مسیطر نیستی. فراوان است در این سوره اعلا و در سوره حاشیه، سنقرئک رو هم حیفه که اشاره نکنیم و این قسمت رو تمام کنیم. سنقرئک فلا تنسا، قبلا هم گفتیم ولی الان جایگاهش، سنقرئک رو علامه طباطبایی نه در تفسیر سوره اعلا، در جای دیگر در المیزان بیان فرمودن که این سنقرئک تا نزدیک شده، در تفسیر سوره اعلا هم آوردن، اینجا موجوده، ولی این مطلب در سوره اعلا، تفسیر سوره اعلا جایگی آوردن که سنقرئک ترسیم میکند، تصویر میکند جایگاه پیامبر اکرم رو به عنوان و در موقعیت شاگردی که روبروی معلم استاد نشسته، مقری، اقرا می کند سنقره او کف. و تعبیر علامه طباطبایی اینه که این یعنی دریافت مشافهه، یعنی شفاهی دهان به دهان قرآن توسط پیامبر اکرم از خداوند عزوجل. سنقرئک تنها سوره ای که در قرآن ما این تعبیر رو دربارش داریم که پیامبر اکرم این سوره رو بسیار دوست می داشتن سوره اعلاست. جوابش هم در همین سنقره و کس، چون در هیچ سوره ای از سوره های قرآن حتی در سوره قدرش چنین چیزی پیامبر اکرم ندارند که تا این حد محبتشون رو به یک سوره از قرآن استثنایی بی نظیر بی همتا جلب بکنه. حتی سوره فاتحه الکتاب، ام الکتاب، در سوره اعلا چیزی هست که در هیچ سوره قرآنی سنقره و کن. سنقره و کن پیامبر اکرم به تصریح خداوند عالمیان صاحب قرآن هر بار که میشنوند، الان ما داریم میخونیم پیامبر اکرم میشنوند، چگونه وقتی صلوات میفرستید پیامبر اکرم خوشنود میشن؟ هر بار که هر مسلمانی هر جای این عالم یک بار دیگه میخونه سنقره و کرد، حد نداره شادی پیامبر، حد نداره لذت معنوی عمیق درونی که پیامبر اکرم از شنیدن این ولو برای هزاران هزاران هزارمین بار، یه بار دیگه. اینا چیزایی که اگه مسلمون بفهمه اون وقت دیگه رضایت نمیده. وقتی میتونه توی دو سه دقیقه سوره اعلا بخونه نخونه، وقتی میتونه هر روز سوره اعلا بخونه نخونه، وقتی میتونه قبل از خواب سوره اعلا بخونه نخونه، وقتی میتونه صبح وضو که میگیره قبل از هر کاری یه سوره اعلا بخونه نخونه. طبیعیه وقتی که این شناخت رو نداشته باشه نمیخونه، محروم میمونه. ولی اگه این شناخت رو داشته باشه هر لحظه با بهانه بی بهانه دنبال این دیگه نمیگرده که سوره اعلا رو بخونم چی گیرم میاد، چقدر میدی سوره اعلا بخونم، چند تا هستن نمی‌نویسن. یک ذره، یک اپسیلون پیامبر شناسی، قرآن شناسی، همین که این مسلمان بداند وقتی من میخونم سنقره و کرد پیامبر اکرم یک بار دیگه میشنوند سنقره و کرد، اگه دیگه زیباتر از این، قشنگتر از این، جالبتر از این پدیده میتونه تو دنیا باشه؟ ما بخوانیم پیامبر اکرم آورنده قرآن از جانب خداوند عالمیان بشنوند و ببینن قرآنی رو که قرنها پیش از جانب خدا آوردن تعلیم دادن به انسانها، یعلمهم الکتاب و الحکمه، و در ظاهر از میانشون رفتن، بعد از سالها و قرنها دارن همون قرآن رو میخوانن به همون صورت میخوانن. من این عبارت ها رو برای چی میگم؟ برای اینکه میخوام بگم که اوائل وحثی گفتیم سوره غاشیه پیش نیاز این سوره است. وقتی اون پیش نیازها رو افرادی نگذرونده باشن، اون نقصای فرهنگی عمده وجود داشته باشه، آموزش پرورش منهای آخرت و قیامت گذرانده باشن، دانشگاه منهای آخرت و قیامت رو تجربه کرده باشن، کتابهای دانش منهای آخرت و قیامت رو یکی پس از دیگری مطالعه کرده باشن و فراگیری کرده باشن و درس و بحث کرده باشن و به جاهایی رسیده باشن، انتظار ازشون نیست که به جاش سراغ چی میرن؟ بریم ببینیم که قرآن در قرن دوم جمع‌آوری شده یا در قرن اول، نیمه اول قرن دوم یا نیمه دوم قرن اول. معلومه کم میارن. سنقره او که فلا تنسا، من خدام فرمید ما اقرا میکنیم به تو، من اقرا میکنم به تو، تویی که من میشناسم و تویی که منو میشناسی، من مقری به توی مستقری اقرا میکنم قرآن رو و قرآن بین ما قدید میآید. امکان داره پیغمبر اکرم تا قبل از رحلتشون با تمام کمیت و کیفیت قرآن رو جان نینداخته باشن و رفته باشن؟ مثلا این تصورش شگفته، ولی همه جا میبینی پر از بحث و گفتار و نوشتار و درس گفتار و تک نوشتار رو نمیدونم غیره و غیره راجع به این بحث ها، راجع به این که پیامبر اکرم اصلا از خدا گرفتن قرآن رو یا نگرفتن، از خودشونه یا از خدا. سنقره و که ولا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نویسر و کلل یسرا. نویسر و کلل یسرا که علامه طباطبایی تفسیر بی سابقه ای ازش دارن، فرمیدن که کسانی کما این که قرنها اینطور فکر کردن، فکر نکنن نویسر و کلل یسرا یعنی ما راه را برای تو هموار کردیم، راه دعوت، راه رسالت، راه انجام این مأموریت عظیم ختم مرتبت رو برای تو هموار کردیم. نه، نویستر و کل یسرا، ما تو را برای یسرا یعنی هموارترین بهترین للتیهی اقوام صراط مستقیم تو را آماده کردیم. علامه طباطبایی فرمودن سوره اعلا سوره است در قرآن که کارش اینه که بیان میکند که خدا پیامبر اکرم، پیامبر خاتم رو چگونه ساخت، چگونه آماده کرد و بعد به پیامبری که چنین او را ساخته بود و آماده کرده بود قرآن رو نازل کرد و او رو موظف و مکلف کرد که یعلمهم الکتاب و الحکمت. سوره اعلی چنین سوره است، سوره ایست که بیان می کند که پیامبر خاتم چگونه پیامبر خاتم شد و چگونه شد که توانست این مأموریت عظیم رو که عبارت از آوردن قرآن عظیم از آسمان به زمین بود و قرار دادنش در زمین به گونه ای که انا نحن نزل نزدیک و انا لهو لحافظون، به گونه ای که تکون نخوره ای اعصار و قرون، به گونه ای که برای این سوی دنیا و اون سوی دنیا فرق نکنه، به گونه ای که برای این نژاد و اون نژاد فرق نکنه و همواره به تعبیر علامه طباطبایی با اسماء و اوصافش همچنان مثل روز اول باشد و بمانه، این قرآن رو این چنین به فردی این چنین نازل کرد و از او خواست و او هم به نحو احسن ها رو انجام داد. از خدا بخواهیم در محضر قرآن که باورهای اساسی، باورهای پایه‌ای رو به ما بدهد، باورهای اساسی ما رو اساسی پرورش دهد، به ما توفیق انتقاد این باورهایی که از برکت قرآن داشتیم، داریم و پیدا میکنیم به نسل‌های آیندمون، به کسانی که از طریق ما باید با این امور و مسائل آشنا بشن، توفیق انتقالش رو به اونها به ما بدهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ان شاء الله در اکثر 10 دقیقه دیگه مجددا مجلس رو تشکیل بدید که با محوریت بحث‌های خود شما، گفتگوهایی که شما خواهید داشت، تفسیر سوره اعلا و سوره غاشیه رو با هم ادامه بدید. مستقر بشید، خواهیم یه سوره طارق بخونیم، قسمت دوم رو شروع کنیم با تلاوت سوره کارگاه آینده، سوره طارق. داره. نمیشه سوره کارگاه آینده رو امروز کن، هایی سوره های کارگاه قبلی رو نمی کنه، سوره کارگاه آینده رو میشه. آماده اید سوره تاریخ رو بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و السماء الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الساقط ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل فما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على در خدمت سروران هستیم. نشست دوم اجدامین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم همچنان اولویت با مطالب شفاهی شماست. خواهش میکنیم برای چندمین بار و مثل همیشه که یادداشت‌های کتبیتون رو دریغ نفرمایید، حتما یادداشت‌های کتبی رو تهیه بکنید بدید، و اگر هم حتی نشد در جلسه بعدن از طرق مختلف پیامک، سایت و ایمیل حتما ادامه بدید. حرکتی رو که حرکت مبارکی رو که در کارگاه ها از جمله کارگاه امروز دارید، وقتی این همه غربت و این همه عقب موندگی و این همه نابسامانی رو در حوزه جهادی فهم و تفسیر قرآن مشاهده میکنید، باید توجهتون بیش از پیش جلب بشه که هر حرکت حتی کوچکی میتونه چقدر موثر باشه.
آقای پروفسور داشتن الا مشاهده چه ارتباطی داره با قبلش؟ آیا به این معنی هست که ما میتونیم پیامبر رو فراموش کار کنیم؟
نه،
ولی به خاطر قدرت الهی این
کار، و به خاطر اینکه پیامبر خاتم ماست این کار رو نمی کنیم. اونتا در این حال باید مقام پیامبری حدود و ثغورش محفوظ باشه که به مقام خدایی دست نیندازه، که قلوب پیش نیاد. قلوبی که در ادیان قبل پیش آمد، قرآن مراقبت داره از اینکه مبادا تجلیل هایی که از پیامبر اکرم در قرآن میشه باعث بشود که جایگاه پیامبر اکرم بره در حد خدا بخواد مطرح بشه. الا ماشاءالله، یعنی پیامبر اکرم همچنان با تمام اون امکانات، با تمام اون توانمندی ها و اوصاف و غیره، همواره در ید قدرت مشیت الهی هستن. هر گونه که خدا اراده کنه هم خواهد. در این حال طبیعی است که خدا نمیاد از یک طرف سنغره و که باشه، از یک طرف بلا تنسا باشه و مقامات که پیامبر اکرم داده، و از اون طرف اون مأموریت عظیم، و احیانا پیامبر اکرم رو دچار فراموشی بکنه. مسلمه که این کار نخواهد شد، منتها در گفتن باید بیاد که حدود و ثغور معلوم شد. تفسیر علامه طباطبایی هم در این سر طیف تاریخ تفسیر قرآن همینه. آغاز طیف تفسیر قرآن در سوره تفسیر طبری هم عین این مطلب است که الا ماشاءالله تعبیری است، نه به اون معنایی که هر جای دیگه میتونه باشه که استثناء اینها باشه، فقط برای تبیین و تأکید قدرت الهی است، حتی در ارتباط با پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم همچنان در ید قدرت الهی هستند و تابع مشیت الهی، کوچکترین تخطی از مشیت الهی نمی دانند.
آقای دکتر، ما که
اتفاق میفته یا نه. چند گوشه داره بس که شما میگید سعی میکنیم به اختصار رو همش بپرزیم. خود شما دارید به نوعی بیان میکنید که این انسان همون انسانه دیگه، کافیه که ما به مطلب در همین حد توجه داشته باشیم که این انسان همچنان همین انسانی که میره در عالم، درست مثل انسانی که وقتی از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت سفر میکنه، همچنان همون انسان. همه چیز تغییر کرده غیر از خودمون انسان. انسانی که در طول زندگی جسم بچگی یک سالش رو میده، جسم بچه دو ساله رو میگیره، جسم بچه دو ساله رو میده، جسم بچه سه ساله رو میگیره. دقیق‌تر بخواید ببینید هر لحظه جسمش رو عوض میکنه. حالا اون محسوس نیست، ولی دیگه در حتی یک سال که ما جشن تولد میگیریم کاملا محسوسه. کافیه عکسای یا فیلمای جشن تولدای سنوات مختلف رو کنار هم بذاریم، این همین اتفاق میفته دوباره. یعنی همینطوری که وقتی که جسم 10 سالگیش رو انسان دریافت میکنه، میره تو جسم 10 سالگی، از جسم یک سالگیش اثری نیست، درسته؟ وقتی جسم 20 سالگیش رو دریافت میکنه، از جسم 10 سالگیش اثری نیست. چه فرق میکنه؟ خب اونجا هم تو هر جسمی که هست چه ربطی داره به این سوال کنیم که و از کلماتی که قرآن هیچ وقت استفاده نکرده مثل مادی و اینا. این کلمات مزاحم هست. علت این که در سامانه معارف قرآن این کلمات نیست، نه این که قرآن نمیتونسته از این کلمات استفاده کنه، اینا رو مزاحم میدیده. این دستبندی های مثل مادی و معنوی، حقیقی و مجازی، اینها رو اصلا قرآن نداره. و بالحق انزلناه و بالحق نزد. بنابراین قسمت دیگه ای که اشاره فرمودید، وقتی خدا داره میفرماید که این زریع هست و ساز و کارش هم اینجوریه، با اینکه طعامه به گونه دیگری عمل میکنه، ان شجرت از زقوم طعام الاسین کالمهل یغلی فی البطون، طعامه ولی وقتی میره داخل این دیگ بدن انسان رو به جوش میاره، یغلی فی البطون که غلی الحمیم، این دیگه آب جوش، یعنی بدن انسان تبدیل میشه به دیگه آب جوش، در صورتی غذا خورده آب نخورده. زقوم اینجوریه، اینا قطعا همینجوری. در مورد نعمتهای بهشت هم طور، وقتی خدا بیان میکنه من اشاره کردم به خواب دیدن، یکی از جایی که حتی نیاز به تأیید نداره چون حرف خداست حقه، ولی نزدیک میکنه به ذهن انسان، رویاهای صادقه. در رویاهای صادقه اونایی که به نحوی قسمتی از بهشون میبینن، اینا رو میبینن دیگه و شنیدن که باید مانند دیدن. وقتی میبینن دیگه احتیاج به این بحثا ندارن. وقتی هم ندیدن بازم باید باورشون در همین حد باشه که دیده باشن. وقتی خدا میگه هست اینطوری، وقتی آدم میبینه یه خود نزدیکتر میشه به ذهنش که خب میتونه اینجوری باشه. ولی قبلش هم ما یقین باید داشته باشیم که خدا وقتی فرموده قطعا همینطور است. منتها من قسمت عمده تر بحثی که اشاره کردید خیلی هم مهمه و ما همچنان هم در آرزومندیش موندیم، همین در همین سال جاری هم یه پایان نامه بهشت و دوزخ چقدر با اصرار به تصویب رسوندیم، بلکه چنین چیزی رو سامان بده ولی نشد دیگه. همه کائنات دست به دست هم دادن که این پایان نامه بالاخره شکل نگیری، یه جوری خاص عادی بگذره، از راه خودش طی بشه. آیات بهشت و دوزخ که شاید به یک حساب بشه گفت که یک ششم قرآنه، من یه زمانی حساب سرانگشتی کردم حدود یک ششم قرآن، یعنی اگر روند تعداد آیات قرآن رو 6000 آیه در نظر بگیریم، حدود 1000 آیه آیات رو بهش بزن. خب چگونه و با چه قرآن شناسی می شود غیر از این تصور کرد؟ یعنی می شود تصور کرد کما اینکه خیلی ها تصور کردن که یک کتابی مثل قرآن یک ششمش، یعنی از هر 6 آیه یک آیه، از هر سطر، از هر 6 سطر یک سطرش، از هر صفحه که مثلا در 12 سطر داره دو سطرش در هر صفحه مربوط باشه کاملا به اون ور، ربطی به این ور نداشته باشه. واقعا باید سوال برد اونجا که این چه جور قرآن شناسی میتونه باشه؟ چگونه ما قرآن رو از جانب خدا بدانیم، قرآن رو یهدی للتی احوان بشناسیم، قرآن رو هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان بشناسیم و بگیم از هر 6 خطش یک خطش اینجوری هست، مربوط به حالا گیرم حق حقم هست، خب وقتی مربوط به زندگی من هست پس قطعا این نیست. اونی که هست چیه؟ این است که مثل همه آیات دیگر قرآن و چون یک سهم عمده بهش داده شده، خود همین به قول امروزی ها میگن وزندهیه، این که این وزندهی در حد یک ششمه، یعنی یک ششم هدایت قرآن حداقل یک ششمه، کمیه تازه، کیفیش بیشتره، کیفیش خیلی بیشتره، وزندهی کیفیش خیلی زیادتره، کمیه ظاهرش یک ششمه وزن کمیتی که قرآن داده به بهشت و دوزخ برای علم زندگی، برای سبک زندگی، برای اینکه انسان بفهمد که چگونه باید زندگی کند، آیات بهشت و دوزخ. از خود به خود هم در قرآن شناسی، هم در مبانی مطالعات قرآنی و هر جایی که ما به قول اهل علم مبنایی صحبت کنیم و مسئله رو بررسی کنیم، این آیات باید و هستن، عبارت باشن و عبارت هستن از بهترین بیانها برای متن زندگی انسان در همین دنیا. شکل تطبیقش هم خیلی ساده است. وقتی خدا در جاودانگی انسان مثبت‌های زندگی جاودانه انسان رو که اسمش آیات بهشته به اون گونه ترسیم میکنه، منفی هایی که یعنی نباید باشه ولی متاسفانه بر سر عمل کرده انسان هست اونطور ترسیم میکنه، یعنی تمام باید ها و نباید های زندگی انسان رو در همین آدم ترسیم کرد. تمام آیات بهش دوزخ همینجور باید دیده بشه. اگه جنات تجری من تحت الانهار رو این همه تاکید میکنه، یعنی انسان ها تا زمانی که زندگیشون، همه انسان های کره زمین زندگیشون عجین با جنات تجری من تحت الانهار نباشه، یه زندگی انسانیه دارای عیار انسانی سالم نیستن، قلب سلیمی که باید داشته باشن ندارن. حتی خدا هم فرمید علا اعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و انلا یعلم و حدود ما انزر برن، از اون طرف هم محل زندگیشون، چقدر گل دارن، چقدر سبز دارن، چقدر جنگل های تو در تو دارن، چقدر انواع گیاهان و درختان و درختزار ها و مرغزار ها اینا چقدر دارن، طبیعی که اونجوری باشه. بنابراین همه اینا داره میگه چیزایی که در جهنم هست باید از زندگی انسان ها بره بیرون. تا درمون نه جهیم، جهیم چیه؟ جهیم ریشش ازدهام، هر جا ازدهام هست، تراکم هست، حالا چه اسمش ترافیک باشه، ترافیک باشه، چه چیزایی دیگه باشه، هر جا که ازدهام و فشردگی هست جهنم باید از زندگی انسان ها هست باشه. هر جا آرامش هست، آسایش هست، احساس وسعت هست، احساس گسترش هست، انسان میبینه که خودش برای زندگی خودش میتونه تصمیم بگیره، اینا بهشت. که متاسفانه از این نگاه همچنان هنوز آیات بهشت و دوزخ خونده نشده و ما اول این مسیر هستیم. تمام اوصاف جزئی و کلی که در بیان قرآن هست. من یک نمونه شو از بهش میگم. خدا میفرماید که غیطوف علیهم بلدان و مخلدون در سوره ده، بعد فرماید به اکواب نه اون سوره با
سوره باقره
سوره ده رو بخونید. قواری را قواری را من فزده قدروها تقدیر، هم قدروها تقدیر چندین بیان داره قدروها تقدیر که همش قابل توجه، یعنی بهشتیانی که مهمان خدا در بهشت هستن خودشون با چند تا تعبیر و بیان که قدروها تقدیر داره یا قدروها تقدیر که قرائت دیگرشه، این است که بهشتیان خودشون تعیین میکنن به عنوان مهمان که اندازه ظرفی که درش شراب بهشتی ریخته میشود و برای ما میارن اندازه ظرف چقدر باشه، در اون ظرف چه مقدار شراب ریخته شده باشه. قدروها تقدیران. حالا مقایسه کنیم با لیوانهای چایی یکسانی که ما میاریم جلوی مهمون و آش خالته. بفرمایید چاییتون سرد شد بخورید. خب اون هر جوری با خودش کلنجار میره میبینه که بخوادم بخوره از دشتر یه دهم این چایی این لیوان رو دوست داره بخوره، ولی نه دهمش رو دوست نداره بخوره، بعد بذاره پاشه که شما میگه عجب مهمون بی تربیتی. یه لبزه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی از جهنم گفتیم که جهیم یکی از اسماش، جهیم یعنی ازدهام. حالا ازدهام در شهر، ازدهام در مسکن، یه آلونک دراز، بعد صدها نفوس آدم ازش بریزه بیرون، بریزه بیرون یعنی جهنم، یعنی جهنم. حالا با هر به قول استاد ما هر چند منصریشو میان بخوام بچسبونن که غیر از این هم نیست. قرآن بیان کرد تا زمانی که از این عرض الله واسعه مردم بنا نداشته باشن استفاده بکنن، یا بنا نداشته باشن یه عده‌ای که بگذارن که مردم استفاده بکنن، این همین آش است و همین کاسه، همین جهنمی است که هست که بعضیش تا خبری شدن هم میره. این همه نفوس آتیش گرفتن، این همه چی جهنم درست کرده بودی، میخواستید آتیش نداشته باشه. جهنم آتیش داره، میلیارد میلیارد من سرمایم از بین رفت. سرمایه کجا از بین رفت؟ توی جهنمی که خودت و امثال خودت درست کردی، با یه توجیهاتی، با یه الگوهای اقتصادی دور از وحی و دور از قرآنی اومدی پاساج درست کردی، پاساج هفت طبقه درست کردی، یه طبقه خراب کردن عبرت نگرفتی. حالا تو اینجا به قول خودت هستی تو آوردی ریختی، هستی دیگر هم جمع زدی با هستی خودت یه جا ریختی رفتی زیر بار مسئولیتش. جهنم مگه میشه آتیش نداشته باشه؟ خب جهنم آتیش داره دیگه، آتیشیه که خودت به هستی خودت زدی. اینا وقتیست که قرآن باشه و وقتیست که قرآن نباشه، وقتیست که ایده پردازان قرآنی باشن یا نباشن، وقتی که اون برنامه های اقتصادی مملکتی پیوست فرهنگی قرآنی داشته باشه که منشور توسعه فرهنگی قرآنی الان چندین ساله میگه هر طرحی در این مملکت اقتصادی، سیاسی، آموزشی، پژوهشی هر جایی در هر سطحی باید پیوست فرهنگی داشته باشه، پیوست فرهنگیش هم باید قرآن باشه. وقتی پیوست فرهنگی قرآنی داره، وقتی که پیوست فرهنگی قرآنی نداره، وقتی کسانی که پیوستهای فرهنگی هم به فرض داشته باشه تدوین میکنن قرآن اصلا نخوندن، یه چه برسه بتونن پیوست فرهنگی قرآنی تدوین کنن. ما تازه داریم در وزارت علوم رشتهشو طراحی میکنیم که یه کارشناسی قرار است انشالله برود در دفتر سازمان سنجش که عبارت از این باشد که کارشناسان علوم قرآن و حدیثی تربیت کند که اینا تو صحنه جامعه که میان بتونن در بخش‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف بلا فاصله قرار بگیرن و به عنوان کارشناس کار بکنن، جامعه ببینه که این کارشناسا وجودشون از عدمش به از عدمشونه، وجودشون با عدمشون فرق داره، واقعا دارن تغییر میدن وضعها رو. این تازه در حال تکوینه، بعد از 40 سال که ما رشته علوم قرآن حدیث رو داریم، تازه این در رشته علوم قرآن حدیث ها، یعنی در اونجایی که متن دیگه خصوصی همون شعر که همیشه براتون خوندم بردیم که هر کس به طریقی دل ما میشکند، این دل رسول الله، دل قرآن کریم، دل امام زمان، دل خدا، خدا دل نداره، خدای خالق قلوب دل نداره، واقعا دل خدا رو به درد میارن و میاریم، واقعا خدا رو دلگیر میکنیم. فعلا ما آسفونن تقمنا، خدا نکنه که خدا در حدی دلگیر بشه که دیگه انتقام بگیره، فعلا ما آسفونا یعنی آنچنان کردن آنچنان دلمون گرفت که منجر به چی شد؟ انتقام. فعلا ما آسفونا انتقام نامه، خدا نکنه به اونجا برسه، به اونجا برسونی این وضعیت دیگه، بیگانه جدا دوست جدا میشکن، بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکست. از دوست الان 3 سال در وزارت علوم و آموزش عالی دائم صبح تا شب توی شوراهای مختلف، کارگروهای مختلف، جلسات مختلف بررسی نابسامانی 40 ساله رشته علوم قرآن و حدیثه، و بعد که بتوانن یه سامانی بدن برای آینده که از این نابسامانی در بیاد، چون یه وقت اون ورترش توی اون دپارتمان دیگه، اون ساختمان دیگه، اون اتاق دیگه نشستن دارن بررسی میکنن که رشته جغرافیا مشکل داره، رشته فیزیک مشکل داره، رشته شیمی مشکل داره، اونا مشکلش در این حد اساسی و حیاتی میتونه نباشه. خیلی زودم بالاخره بررسیاش هم شد و رشته هاش هم تحول پیدا کرد و رشته های جدید هم تعریف شد و راه خودش هم رفت. رشته علوم قرآن و حدیث همچنانه که حالا بقیهش هم از همین قبیل دیگه، و آیات بهشت و دوزخ قرآن رو هم ما همینقدر ناسپاسی کردیم مثل بقیه آیات قرآن، مثل بقیه سوره های قرآن، از شاید که قدم به قدم باید خیلی زودتر از اینا و خدا کنه باز از این ببر باید بذاریم بشینیم با هم بخونیم با زندگی همون که حضرت امام و امثال حضرت امام توصیه میکرد که آیه به آیه قرآن رو به خودت، به زندگی خودت، به وضعیت خودت نازل کن، ببین آیه قرآن چی میگه. آیه بهشته، آیه دوزخه، ولی رو زندگی خودت تطبیق کن، ببین خب زندگی تو به حساب این عبارت آیه بهشت بهشتیه یا نیست، به حساب این قسمت آیه جهنم جهنمیه یا نیست. اگه جهنمیه بهشتیش کن، اگه بهشتیه قدرشو بدون گسترشش بده، به دیگرانم یاد بده که بهشتی زندگی کنن، چون از اول که خدا آدم آفرید برای کجا آفرید؟ برای جهنم یا برای بهشت؟ نهج البلاغه میگه خودتون در جنت، شما رو برای همه شما انسانها رو برای بهشت خدا آفریده، عوض نکنید وضعیت خودتون رو، همه برای بهشت آفریده شدن، با اعمال و رفتار خودتون تغییرش ندید، جهنم و بهشت رو تبدیل به جهنم برای خودتون دیگران نکنید، کاری که متأسفانه دائم انسان.
در مورد آتشی که در جهنم هست، آیا این همین آتش دنیاییه؟ چون یه دهی مطمئنن که مثلا در باب عذاب به دلیل اینکه انسان در دنیا عذاب سوختن رو احساس کرده و میفهمه سوختن چه دردی داره، حالا قرآن مثال آتش رو میزنه و سوختن با آتش که برای انسان ملموسه، یا مثلا در باب بهش مثلا لذتی که انسان از باغ و درخت و اینها در دنیا احساس میکنه این براش یه لذت ملموس بوده، قرآن اینطوری برای انسان مثال میذاره که مثلا حالا اینجوریه، ولی اون جنت و بهشت و جهنم خیلی متفاوته با آتش و مثلا باقی که ما احساس.
خب اینو گفتم، ولی گفتیم که این قابل قبول نیست، یعنی ما وقتی که قرآن رو به این صورت قبول داشته باشیم که حق محضه و بیان خداست، کلام خداست، ما نمیتونیم این توجیه ها رو بکنیم و به اونجا برسونیمش که ای بنده خدایی سالها پیش تحت تاثیر همینجور حرفا، چون این حرفا قدیمیه، تازه و نو نیست، یعنی حرفای مهمی هم نیست. بنده خدایی گفت من خواب بهش رو دیدم، بعد تحت تاثیر همینجور حرفا. گفتن که خب خوش به حالتون، منو یه عده‌ای بودیم، گفتن شما بهشتی هستین و بفرمین بریم بهش. ما تو ذهنمون گفتیم خب حالا میریم، انگور هست، گلو هست، انار هست، اینا ما رو بردن دیم یه جای برهوتیه، فقط حواست و فضا. بعد گفتن خب یه نفس بکشید، یه نفس کشیدیم، گفتن این هلو بود. یه نفس دیگه بکشید، گفتن یه انگور بود. یه نفس دیگه بکشید، این انار. ای بابا همش همین بود. خب میگفتید که باد هوایی خبر دیگه نیست، این همه طول تفسیر که نداشت. واقعا اینجور نیست. وقتی خدا گفته دم صراحت‌های قرآنی هست. نام شما شالا خودتون در خیلی جهات دیگه به جهات مختلف از من ذهنتون حاضرتره. صدقنا وعده رو خوندیم. صدقنا وعده، صدقنا وعده که اهل بهش میگن، یعنی دونه دونه تطبیق میکنن هر چه هر کی راجع به بهشت خدا بهشون گفته بوده، یه چیز قرآن دونه دونه تطبیق میکنن، میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ منها حیث نشاء. اهل جهنم همینطور. سوره اعراف میخونید که اهل بهش به جهنم، اهل جهنم میگن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. یکسان هم بهشتیان هم جهنمیان یقین میکنن که این اون چه خدا گفته بود اتفاق میفته. ما چگونه به خودمون، ما که نه متاسفانه اونایی که جرأتش بیشتر بوده، به خودشون چگونه اجازه دادن که بگن این معنیش اینه که یعنی همون سوزش آتش را مثلا، چه اشکالی داره که وقتی شما تا اینجا شو به قبول دارید، اینم باشه که وقتی خدا میگه آتش، آتش باشه. وقتی خدا میگه این آتش و بود و هن ناس و الحجاره، خب همین تو خدا میگه باشه. وقتی میفرماید به جهنم گوداله، بهش مرتفعه، کل بهش روی بلندیه، فی جنت عالیه، حتی چشمهاش تو فضا بدون گوداله روی زمین جاریه، لابلای درختا آب حرکت خودشون میکنه، آدم ها بر روی تخت برای خودشون نشستن، زندگی خودشون رو میکنن، شغلن فاکهون، تازه کارم دارن، شغلم دارن، بیکارم نیستن، همه اینها درختم کار خودشون میکنه، اونجا همه چیز هوشیاره. چرا اینجوری نباشه؟ همه چیز اونجا هوشیاره، درختش هوشیاره، آتشش هوشیاره، چشمش هوشیاره، آبش هوشیاره، در و دیوارش هوشیاره. اینا رو خدا بیان کرده. چه عیبی داره همینا باشه؟ عیب بزرگش اینه که انسان اگر بخواد به این مسائل توجه کنه، باید غفلتش رو کم کنه. انسان هم دوست داره تو غفلت بسره، انسان دوست داره نشأه غفلت رو دوست داره، فقط خواب نیست که انسان دوست داره، در بیداری هم ترجیح میده که در غفلت به سر ببره. همینه فقط. حالا این انسانی که میگیم اینطوری و اینطور دوست داره، میتونه انسان دانشمند باشه، میتونه انسان ایدئولوژ باشه، میتونه انسان ایده پرداز باشه، انسان متفکر و اندیشمند باشه، از اون نوع و اینجور کار بکنه که بیاد به جای این که این کیمیاهای معارف قرآنی رو فعال کنه و یه عده‌ای از بابت این حرکت و خدمت او سعادتمند بشن، زندگی سالم انسانی در این عالم داشته باشن، در زندگی جاودانشون، به جای این میاد اون کارا رو میکنه که ای این ریشه ها رو بزنه، هی سست بکنه. از کجا معلوم که این باشه، از کجا معلوم که اون باشه؟ قرآن، این که گفتیم یک ششم آیات قرآن رو اختصاص داده به بهشت و دوزخ، برای اینکه خواسته همه چیز رو راجع به بهشت و دوزخ بیان کنه. وقتی خواسته همه چیز رو راجع به بهشت و دوزخ بیان کنه، چه بسا یعنی اینکه همه چیز در همین جاست. یعنی اگر آدم‌های جوامعی، ملت‌های واقعا فکر و اندیشه‌شون با بهشت و دوزخ ساخته شد، اصلا اینجوری شدن که هر چیز رو بگن این بهشتیه یا دوزخیه. یه لقمه نون رو دارن میخوان بخورن بگن این بیشتر شبیه طعام جهنمی هست یا بیشتر طعام شبیه طعام بهشتی هست. وقتی متخصص تغذیه بهشون میگه که این سم داری میخوری، قبل از اینکه بخوری این سیاه شده ها رو بکن، این سم وارد بدنت نکن، ولی فایده نداره به دلیل اینکه زیربناشو باید همین معرفت‌های دینی داده باشه به مردم که وقتی میگن سمه و میدونی درست میگن که سمه، نخور دیگه، لجبازی داری میکنی، این بچه‌ها عمل میکنی، میگن سمه نخور. باید این ایده رو قبلا داشته باشه که لقمه‌ای که من میخورم باید ببینم که این بهشتی یا جهنمی، مقدار لقمه هایی که میخورم به بهشتی ها میخوری یا به جهنمی ها. بهشتی ها وقتی که به اندازه کافی خوردن بازم میخورن یا نه دیگه نمیخورن، میرن دنبال برخورداری های دیگه برس، میرن پیش قولن فاکهون، همش که هلو نمیخورن، همش که انگور نمیخورن، همش که قاب قاب مرغ بریان هی جا به جا نمی کنن که هی بیان بذارن، هی مرغ بریان بخورن، هی بیان بذارن، هی بخورن، هی. این مال جهنمی هست. و مالهون من حل بطون، جهنمی ها همین چیزایی که این چیزای ناجور رو، ولی چجوری می خورن؟ می خورن شکمشون رو پر پر می کنن، جای آبم برش نمی ذارن، پر پر این خوردن جهنمی ها. مالمون همین حل بطون فشاربون علیه منر همین، این شکمی که پر کردن از غذا جای برای آب نداره، آب هم میبندن روش. فشاربون شور بدهیم، این شطور گرسنه تشنه که به آب رسیده خودش میبندن به آب. اینا همه یعنی زندگی جهنمی، هی اصرار میکنه آب براتون بخورم، بله متشکر، آب بخورید، چشم، من آب میخورم، شما هم آب بخور. بنده خدا غذا خوردم، قرآن میگه که جهنمی ها تا غذا میخورن روش آب میبندن. من نمیخوام مثل جهنمی ها غذا بخورم، حتما اینجوری آدم بگه آی 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 بیا ببینم چرا این میز آب روش نیست، خیر تو رو بخواد میز غذا آب روش نیست، آب یه میز دیگه هست، غذا یه میز دیگه. تو بهشت اینجوریه، تو بهشت اینجوریه، هر چیز جای خودشو داره، اون آبه، این غذاست، اون شرابه، اون نوشیدنیه، این حساب کتاب داره تا بهشتی باشه. حساب کتاب که نداره، جاهای آدم میره که دیگه میگه از این آدم ها قرآن داندن که دیگه بیشتر نمیشه که، خاطره که خود من دارم اون اوائل انقلاب یه روز دعوت شدیم مجلس شورای اسلامی، اون زمان دوران کار به این دوران نداره، رفت به دوران اون زمان رفتیم، حالا خیلی همچی سرگی، یه نهار دعوت شدیم مجلس شورای اسلامی، خیلی خوب بریم ببینیم واقعا اینا که دیگه اون نخبه های برگزیده دیگه اسلامی، زهای قرآنی زهای اینا. خب وارد شدیم درست وقت نهار بود، دیدیم همه یه بطری این دستشونه، یه قاشق هم اون دستشون، همینطور این اینه، این بولدوزه این میریزه بالا، از این هم میده روشه، از این میریزه بالا، از اون هم میده روشه، لابلش هم حرف میزنه، بدتر از همه، همه هم همینطور بدون استثنا، همه هم حرف میزنن، هم از این ور قضا میدن بالا، هم از اون ور نوشابه روش میدن بالا. یه دم مراقبن که اینجا نوشابه خورده شد دوتا دیگه بذار، اینجا نوشابه کمه سه تا دیگه بذار، یه اشاره اگه بکنن که شیش تا نوشابه بیارن، آبو عوض کنن. این چیه؟ یه لحظه گفتم خدای این اصلا یه ذره به بهشت میخوره این؟ آدم انتظار داره دیگه، بالاخره رژیم کفر و الهاد و اینها که سقوط کرده، مجلس هم شده مجلس شورای اسلامی، الان اینا هم دیگه نخبه ترین مسلمانان مملکت هم جمع شدن، الان آدم انتظار داره که یه ذره این وضعیت نهارشون شبیه بهشتیا باشه، فضاشون، نحوه خوردنشون، نحوه نشستنشون، نوع غذایی که میخورن، اینا الان یه ذره نه خیلی، اما اول انقلاب بود ما انتظار زیادی نشون، یه ذره شبیه باشه انشالله یه دو سه سال بگذره، فکر نمی کردیم که بیش از 30 سال هم بگذره، انگار یه چیزایی قرار نیست تغییر بکنه، قرار نیست تغییر بکنه. اونا مثل ما، ما مثل اونا، مگه ما حاضریم تغییر کنیم؟ ما تغییر کردیم، ما متعهد شدیم که اون بنده خدا متعهد شد. بله انشالله.
در خصوص این آیه که شما فرمودید که خیلی هم پیام قاطع و خیلی روشنی داشت و ذکر ازم بعد ذکر که من برداشتم رو بند امسان کنم یاد موجه به آفاده اومد الان یکی از آفتهای جامعه ما خود ضعف در این متلفزاده همه ما متلفزونا منفعه شدیم بعد حالا علمای اخلاق هم خصوصا تو کتابای درونی دیدم که یکی از گزینه‌های شروط امر معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر دادن با توجه به این آیه صریحی که هست هیچ وقت نباید آدم ناامید بشه از احتمال تاثیر.
متن قرآن احتمال تاثیر نیست، کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هر چی بگردید هم چیزا توش پیدا نمی‌کنه و تنها اون عن المنکر.
خصوصا ما در مورد جوانامون میگن، یعنی مشکلی که با جوانا داریم یه بار دوباره تفکر کنیم میگیم ولش کن این آدم بشو نیست. حالا بعد از اون یه
اشد که 2000 بار
برام خوردش که ما بعد مداوم و بدون اینکه خستگی ناپذیر باشیم
البته اونم نباید خستش کنیم، تدبیر در تربیت و مدیرانه مدبرانه بعد
بحث درونی قضیه کم نیاری
درست
بود به
عبارت دیگه دفعه 101 باید با همون نشاط با همون توان با همون حالتی که دفعه اول این کار رو انجام میدادیم با همون حالت انجام بدیم و اینه که روی طرف اثر میذاریم. میگه 100 بار تا حالا گفته من توجه نکردم، بار 101 داره با همون حال و هوا با همون حرارت با همون صمیمیت که اول بار بود داره به من میگه و اینه که اثر میذاره. شما میبینید که در مورد پیغمبر اکرم و دعوت اسلام چی بود اثر گذاشت، چی سنگ های خارایی رو نرم کرد، چه کسانی رو متوجه کرد، انقدر گفتن گفتن اصرار کردن اصرار کردن دنبال کردن دنبال کردن، اونا هی عقب کشیدن هی دگبازی کردن هی مخالفت کردن هی توطئه کردن، آخر سر دیدن همینه دیگه، متعول شدن پیوستن شدن بهترین مسلمان ها، شدن مسلمانان اسوه، مسلمانان پیشتاز، پیشرو. بله.
یعنی
نتیجه
اکثریت وجود میشه، حالا اگه نوع شما
نباید ببینید، نباید طوری باشه که خدا اون الگو رو نشون داده. سوره 9 نشان دهنده همین وضعیتی است که به گونه ای عمل میکنه نوح پیامبر، خدا داره انتقاد میکنه به گونه ای عمل میکنه که نتیجهش به قول شما جز کلافگیه اون مردم چیزی نیست. خب این مسلم درست نیست، خدا هم میاره که مقایسه میکنه که ببینید درست نیست، باید که پیغمبر اکرم چه نکردن ولی نوح میکنه، پیغمبر اکرم دنبال مردم نمیدویدن که آی بیا وایست تو من بهت بگم در گوشش بگن فریاد بزن، هم چیزی نبود، ولی دائم محیط رو فعال نگه میداشید، اینجا اونجا صبح زور است مسجد غیر مسجد جنگ صلح همه جا تلاوت آیات قرآن، همه جا فرمانهای خدا، همه جا تبیین، همه جا تمرین، همه جا گفتگو، ولی اون الگوی ناقصش که در قرآن آمده که نقصش رو ببینیم در سوره نوح میبینی کل ما دعوت هم دفره لهم جعل و اصابه هم فیازانه، کاری میکردن انگوششون میکردن توی گوششون رهاشون نمیکردن، مجبور میشدن لباسشون هم بکشن سرشون و سرشون سیاه و اثر رو مجبور شدن که اصرار کنن بابا نمیخوام حرفای تو رو بشنویم و من چون معنی دعوتم جهار یواش گفتم میدم نمیشن بلند گفتم و در گوش رو این قاعده نداره که ناولگوهایی که اول انقلاب از تبلیغ نوحی گرفته بودن تمام صدا و سیما و غیره تبلیغات هرچی میبونیم بابا اینا قرآنی نیست اینا اسلامی نیست بودن حضرت نوح بستقش ها سیاه به هم اثر رو بستق دار استکبار و چاره ای نیست مردم اونجور میکنن بکنم ما باید دائم و چند سال همینجوری بود تا کم کم آرام آرام فهمیدن که آخه به داخلی حسابی کتابی اگه میخوایم فرهنگ سازی کنیم میخوایم مردم هدایت کنیم باید یه خودش بره تو سریال یه خودش بره توی فیلم یه خودش بره توی نمیدونم توی وله ها غیره اوائل همینطور چون این کانال اون کار اون دسته کانالی که بود میده همه یکسان همه شبیه هم حرف هم همه حرف هم یکسان بود همه یه جور حرف میزده صبحش چه مثل زورش بود زورش مثل هستش بود مثل بعضی چیزایی که هنوز اینجوری این 40 ساله یه دعای مثلا زور رو رادیو تلویزیون همون با همون آهنگ و با همون 40 سال 50 سال همونو میخونه این تکون نمیخوره قبلش هم باز چیزیه که تکون نمیخوره بعدش هم هست چیزیه که تکون نمیخوره خب اینا نباید بیاندیشن که پیامبر اکرم 1 ساعت تبلیغ قرآن و دینشون با 1 ساعت دیگه مشابه و مساوی نبود همین بود ولی با مدیریتی با تدبیری از انواع و اقسام امکانها و زمینه ها استفاده میکردن خود ائمه طاهره زمینه ها رو متنوع میکردن به وجود میآوردن مورد خیلی شاخصش به جای این که بشینن 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت سخنرانی کنن سوال میکردن تو اینو بگو تو اینو بگو تو این سوال رو جواب بده با سوال زمینه رو فراهم میکردن افراد رو وادار میکردن که وارد میدان بشن سعی کنن جواب بدن جبن رسول الله خب شاید اینجوری باشه بعد ما بفهمیدن که خب حالا که میگه اینطوری پس اینطوری هم میتونه باشه اونطوری هم میتونه باشه انواع الگوها رو ما داریم کم نگذاشتن برای ما متاسفانه دوریم بفرد زبان شناسا میگن من خیلی اشاره مختصر کردم توانش بالاست بعد اون کلمات غیر عربی ساده ترین مسئله زبان هاست اونا وامگیری از زبان هاست که فرق نمی کنه زبان زبانه از زبان های دیگه هیچ مشکلی نداره وام میگیره همونو میاره استفاده میکنه این به اون صورت اصلا مسئله عمده‌ای در زبان نیست این اونو به کار میبره خیلی بحث روش نیست علت این که ما توی علوم قرآنی که شما بهش توجه دارید اشتراتون هست علت این که ما در علوم قرآنی درگیریمون با اون کلمات غیر عربی این هست برای این که از جنبه های دیگه غافلیم خیال میکنیم که اصل بحث اونجاست و اصلا اصل بحث اونجا نیست اصلا اصل بحث اونجا نیست بحث این که یه ملتی مثلا فارسی زبان ها زبانشون در حال ارتقاس یا به برکت یا عکس برکت صدا و سیما در حال انحطاطه این ربطی به این نداره که تلفن رو بگن تلفن یا یه اسم جدید روش بگذارن فاکس رو بگن فاکس یا بگن نمابر اینا مسئله اصلی نیست مثلا اگه بگن هلیکوپتر اون وقت یه دفعه زبانشون منحط میشه ولی اگه بگن بالگرد چرخ بال مثلا یه دفعه بالا میرن اینا اصل مبحث نیست چون از اصل مبحث به قول حافظ ندیدن حقیقت به افسانه زدن اون کسانی که باید ختمش بدن به مردم که این زبان و ادبیاتشون رو از داخل خونه ها مدارس غیره دائم به فکر ارتقای زبان و ادبیاتشون باشن اومدن به این چیزا سرگرم شدن که 3 روز جلسات متعدد تشکیل بدن که بالاخره هلیکوپتر رو به جاش بذاریم چرخبال یا بالگرد مثلا یا مثلا فرض کنید که کلمه بسازیم برای چی لفافه رو به جاش بذاریم پوشیم اینا فرقی نمی کنه واقعا فرق عدلیه رو بکنیش دادگستری رو فرق نمیکنه. واقعا بحث سر این چیزا نیست، تابلو عدلیه باشه یا تابلو دادگستری باشه فرقی نداره. اونی که فرق داره اینه که پرونده هایی که سالهای سال توی دادگستری میمونه تا همه ظالما به آخر ظلمشون برسن و همه مظلوما قبل از رسیدگی به پروندهشون تباه بشن و از میان برن، اون مسئله است. این طوریه دیگه. بنابراین در زبان اون مسئله کنش و توانش و خوشبختانه توجه کردی اون مهمه، که یک قسمت دیگه باقی داره که جمله اینجا اضافه کنیم که نه تنها توانش های استفاده نشده رو قرآن استفاده کرده فراوان در حوزه واژگان، در حوزه جمله، در حوزه عبارت، در حوزه متن پردازی، تکست و غیره، علاوه بر اون راه نشون داده که شما خیلی بیش از این که قرآن از توانش یک زبان فرق نمی کنه، هر زبانی، ولی قرآن زبان عربی رو به دلایل انتخاب کرده، شما میتونید چه در همین زبان عربی و زبان قرآن راههایی رو هم که قرآن نرفته ولی الگوشو داده شما میتونید استفاده کنید. و در زبانهای دیگه هم همینطور که من اشاره کردم به سعدی و حافظ و مولانا، اینا متأسفانه در ادبیات ما هم باز به این قسمت اونایی که کارشناس این امور هستن متخصصن کمتر میپردازن. حداقل اطلاع من، امیدوارم که کمی اطلاع من باز شد، ظاهرا همینجوره، اونا هم به این قسمت های اساسی کمتر میپردازن که کجا حافظ نوآوری کرده، کجا کلمه ساخته، کجا تعبیر ساخته، تعبیرهای بی سابقه حافظ کدوم است، تعبیرهای بی سابقه فراوان حافظ تعبیر بی سابقه داره. این بی سابقه ها رو علل حساب مثل سابقه دارها حساب میکنن و انگار چه کار خاصی حافظ نکرده، فقط میگن غزل حافظ. فقط غزل حافظ نیست که خیلی غزله، ترکیبای اضافی، ترکیبای وصفی، تلفیق هایی که از کلمات کرده، اینا همه ظرافت های زبان به تعبیر بحث ما لسان فارسی مبین حافظه. که این و اگر اینا شناخته بشه، درست شناخته بشه، راه باز میشه که حافظ بشه صد تا حافظ، حافظ ها بشن هزارها، یعنی تکثیر بشن، حافظ یه دونه نمونه، سعدی یه دونه نمونه، بسیاری از فارسی زبون ها در پرتو این و به برکت این حرکت قرآنی که دریافت میکنن بتونن کارهایی بکنن شبیه اونهایی که این کارها رو کردن، در حیطه‌های مختلف، در سطوح مختلف بتونن موفق باشن. خیلی در دوردست ها صحبت نمی کنیم، یک معلم بتواند در بیان درس خودش توفیق بیشتری داشته باشه، یک مربی بتواند در پردازش مطالبی که با متربی خودش در میون میذاره یک نوآوری ها و ظرافت های موثری داشته باشه که جلو بره، چند قدم جلو ببره و دیگری هم با چند قدم جلو ببره. اینا وقتی است که این هیته شناخته بشه و شرایطی که ما باش آشنا هستیم نوعاً این هیته درش شناخته شده نیست، در نتیجه همون درجا زدن هاست و واموندگی هاست و اسارت در قالب های ارائه شده دیگران و تقلید های معروف به گورگورانه و اینها که همونها رو ما اسمشو میذاریم فرهیختگی و دانش و بینش و به اسمای مختلف دیگه که میذاریم براش. و
تو بحثای مشاوره ما معتقدیم که اگه انسان ها یاد بگیرن چگونه با خودشون مکالمه کنن مشکلات زندگیشون حل میشه،
خودشون بهترین مشاور خودشون.
تا حدودی شاید ارتباطی داشته باشه با صندوق رایی که فلات هنسان
همش بیان همینه. یعنی مشاوره خیلی خوب اونه که توان مشاوره رو به فرد تحت مشاوره خودش بده، یعنی بهش یاد بده که خودش با خودش مشاوره کنه، خودش بتونه مسائل خودش رو با خودش، همین مسئله اصلی بیان، بیان اصل قرآن، علمه البیان هذا بیان للناس، این بیان همین چیزی که شما اشاره میکنید دقیقاً هدف گذاری اولی و اصلی قرآن. قرآن اگر دقت کنید بگید که اول 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 چی میخواد به مردم بده؟ بعضی خیال میکنن که قرآن اول 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 میخواد همه رو به رکوع و سجود بداره، خیال میکنن، یا خیال میکنن میخواد قرآن اول 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 همه رو به صوم ده، یعنی همه روز روزه بودن، همه رو شب تا صبح سر پای ایستادن نماز خوندن. نیست، واقعیت اینه که نیست، ولی اندکی حتی به قرآن رفت داشتون، چون قرآن اولین هدف گذاریش اینه که این انسانی که با بیان زنده است، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، انسانی که با بیان زنده است، قرآن میخواد این بیان رو در او تقویت بکنه، این بیان رو به او بفهمونه که تو این بیان رو داری، تو این توان بیان رو داری. الاغ نداره، گاو نداره، مار نداره، حشرات ندارن، حیوانات ندارن، تو یه انسان داری و خدا اینو به تو داده که خیلی چیزا رو به تو داده باشه. این بیان تو کشف کن، بیان تو تقویت کن. حالا شما یه موششو دارید میگید، بتونی با خودت صحبت کنی، بتونی با دیگری صحبت بکنی. بسیاری جنگ ها اگه بیان بود انجام اتفاق نمی افتاد. بیشتر خانواده هایی که از هم می پاشن، اگر بیان بود، بیان در اون خانم اون خونه بود، در آقای اون خونه بود، در مادر اون خونه بود، پدر اون خانواده بود، همسایه اون خانواده بود، اگه بیان بود این زندگی می موند، خوبم می موند، خوب زندگی ادامه پیدا می کرد. بیان نبود، نقص بیان، نبودن بیان، یا بیان آسیب خورده، بیان آفت زده، بیان سمی شده، بیان میتونه سمی بشه. آب مگه حیات نیست؟ ولی سمی بشه اون وقت یه سم، زهر نوشیدنه دیگه. اینا کار اصلی قرآنه که به انسان بفهمونه که یقول و لطیه احسن، کجا تو بیان درست میشه، کجا خراب میشه، چی رو بگو، چی رو نگو، چجوری بگو، چجوری نگو. نمونه میاره از گذشته، از این طرف، از اون طرف، در سطوح مختلف که ببین پیغمبر ما اینجوری گفت ولی خیلی جالب نبود، فرعون اینجوری گفت ولی خیلی جالب بود، پادشاه ملکه سبا بود عالی گفت، یه چونه به سر بود ولی چقدر زیبا گفت، یه مورچه گفت ولی چقدر قشنگ گفت. یعنی بیانه، نه همه چیز بیانه.
بیان یک جامعه، بیان فعلی یک جامعه، فرهنگ آینده اون جامعه رو می‌سازه.
بچه‌ن همونطور.
بعد
گمان که بیان گذشته فرهنگ امروزشو ساخته دیگه.
پس توی سریال‌های ما از سریال‌های طنزی نباید استفاده کنن که کلمات یا بیان‌های آسیب‌زا داره، با اینکه خیلی از زبانشناس‌ها و علمای زبانشناسی به اصطلاح معتقدن که این موارد فعلیه و تاثیرگذاریش رو جامعه موقتیه، ولی ما بارها میبینیم سریال هایی که چند سال پیش پخش شده برخی از اصطلاح و واژه هاش هنوز در بیان ما وجود داره.
بدتر از واژه هاش اون اثر عمیق‌تری که این واژه ها گذاشتن و منش ها رو تغییر دادن. کافیه که فرزند به پدر به مادر به جای شما بگه تو، خیلی ساده، خودش یک دروازه بزرگ آسیبی است که وقتی این شما شد تو، دنبالش خیلی چیزا میاد. و این یکی از باقیات و صالحات علت از اون طرفی صدا و سیما است در زمینه‌های مختلفش. موارد یکی دوتا نیست، بسیار زیاده. اصطلاحاتی که خوب گفتید، وقتی به اهل فن مراجعه بکنن، یا حتی وقتی هم مراجعه نمی‌کنن، اهل فن و متخصصین کارشناسان بهشون میگن بابا این اصطلاحات مال آدمای اونچنانیه، خب شما میخواید همه مردم رو اونجوری کنید، همه مردم رو میخواید در حد فضای زندگی مثلا یه مش معتاد و قاچاقچی و اینا با ادبیات اونها میخواید پرورش بدید. شما میخواید ادبیات، حالا اسم نبریم بهتره، فلان میدون پشت نمیدونم فلان کنان جارو میخواید بیارید زبان ادبیات همه مردم بکنید، چی کار دارید میکنید؟ گوششون بده کار نیست دیگه، آدم ناچار میشه تحریمشون کنه کلن و خب فایده نداره، اونم یعنی مهر باطل شدن آدم بزنه بر خودش دیگه، چون وقتی چیزی اینجور حاکمه بر همه جا دادم تحریمش کنه خودشو تحریم کرده دیگه، ولی واقعا چاره غیر از این نیست. هر بار اومدن گفتن بیا بگیم بیم چیکار کنیم، بیاییم تشکیل مسائل کنیم با شما در اون آسیب زدن ها و تخریباتون. گاهی گفتن بیاییم هر جوری صلاح میدونیم، تا رفتیم گفتن نه ما گفتیم فقط این تعارف بود، الان میخواییم بگیم اینجوری بگیم، میخواییم بنویسیم اینجوری بنویسیم، اول بنویسیم ما تغییرش بدیم بعد بدیم بخونم با اونوی چی دیگه. نه 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 رفته باید برمیگشت خب امیدوارم که اینجوری از اشاره های این حرفای ما عیب داره، البته چون اشاره بار بحث میکنیم عیب همیشه جست گریخته صحبت کردن ها که ناگزیره این عیبو داره، ولی مسلمن به امید خدا شما اینجوری برداشت نکردید که ما هم چه انتظاری داریم که کار 100% درسته. روند و واقعا روند قابل انتقاده، البته بعضی جاهاش هم قابل تحسینه، ولی اگر ما اشاره میکنیم به روندهایی که قطعا انتقاد قابل انتقاده و منفیه داریم، وقتی یه روند مشخصی نه در یک سریال نه در یک فیلم نه فقط در یک شبکه سراسری همه جایی یک کلمه به این تهیه کنندگان در نمیدونم بولتن مجله غیره یا جمعشون نمی کنم بگن که این ادبیات رو که مشخص آسیبزاست اینو به کار نبرید، این عبارت ها رو به کار نبرید، این گونه گفتگو رو حواستون رو جمع کنید. چطور در جایی دیگه که میخوان این کار رو بکنن حواستشون جمع، آنچنان تنظیم کردن که طرف علل حساب میدونه تهیه کننده که فلان کس رو حتما باید دعوت کنه و فلان کس رو در طی 10 سال حتما نباید دعوت کنه. خب چطور یه همچی چیزایی رو به این خوبی میتونن جا بیاندازن و چیزایی خیلی ساده تر رو نمیتونن به در دیوار بزنن که توی این پخش مستقیم، توی این پخش زنده، توی این جمع هنرمندان غیره مواظب باشید اینا گفته نشه، اینا مطرح نشه. این کار مشکلیه وقتی آدم میبینه که این نیست و بدتر از اون عکسش هست، یعنی دامن زدن به چیزاییست که مسلماً رو به انحطاط میبره زبان، ادبیات و فرهنگ مردم را، صرف نظر از اسلامیت اون فرهنگ ایران اسلامی، اصلا ایرانیت فرهنگ رو داره، هویت فرهنگی رو داره تخریب میکنه، مشخصه و کسی به دادش نمیرسه، خب قابل انتقاده دیگه. بعدا که ما یا دیگران که حرفشون به این معناسی که یه کار 100% واقعا این چیزهایی رو حالا بیان توی حوزه خودمون یه زمانی هی نوشتیم هی گفتیم، نه من خیلی ها که آه اذانو میگی تو تلویزیون، اذانو میگی بلا فاصله میگی قبول باشه اعمالتون قبول باشه، کدوم اعمال؟ واقعا اسلام عبارت از یک اذان حالا بگذاریم با چرچه و این حرفا بعد و شنیدن این تمام عباداتتون قبول. خب اینه گفتن هی که اصرار شد و اینا قرار شد که نماز بذارن، حالا که قرار شده نماز بذارن میبینی که 10 سال نماز صبح 10 سال پیش فلان کس نماز ظهر انگار دیگه مسلمون وجود نداشته، نماز دیگه خونده نشده، تو هیچ مسجدی جماعت نیست جز در 7-8 تا مسجد یا 2-3 تا امامزاده و هیچ کس نماز نمیخونه جز این آیت الله العظمى، اون آیت الله العظمى، یا نمازایی دیگه به در نمیخوره. واقعا پشیمونیم از اون اصرارهایی که کردیم، باز اون وقت بهتر بود، الان خفه دمه میشد، به این ناهنجاری دیگه نمیکشید که عده بی نماز بشن به خاطر این که فکر کنن نماز فقط همین نمازیه که بچه 5 ساله است تا 10 ساله بشه دائم میبینه نماز این نمازه، میگه اگه این نمازه اصلا در ما تو نمیاد، من همچی نمازی من نمیتونم، از اون الله اکبر اولش نمیتونم بگم تا ولزادینش که اصلا نمیتونم، فردا دوباره مثل دیروز عین دیروز بگم سبحان اینا شد الگو، در صورت که اینا اصلا خلاف الگوی اسلامیه. نماز استاندارد 30 سال تو همیشه در رکوع یه جور بگی سبحان ربی العظیم و به حمده، این کجای اسلام؟ تمام 30 سال 20 سال توی مسجد تو همیشه بعد از مثلا رکوع اینجوری دقیقا با همون تون با همون صدا که ای 10 سال پیش ضبط کرده باشن الان ضبط صوت بزن کسی نمیفهمه که امشب آقا نیومده مسجد، یه پوششی چیزی باشه مردم با نوار ضبط صوت نمازشون رو خوندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچ که توجه نکرد، از همدیگه نمیپرسن اصلا آقا اومد یا نیومد، چون میبینن همونه دیگه 10 سال همونه. ما سالهای سال با علمای بزرگشون مراقب بودن دو تا نمازشون شبیه هم نباشه، حتی نمیشد پیش بینی کنی که آقا سری نماز میخونه یا یواش نماز میخونه. مکبر قاطی میکرد، چون یه دفعه میدید که آنچنان دارن سری میخونن و یه جایی نه دو من، برای اینکه اگه دائم استاندارد این باشه که از اول الله اکبر تا ولزالین باید این مقدار ثانیه طول بکشه، بعد رکوع این مقدار ثانیه، بعد آهنگش اونجا تون بره بالا اونجا بیاد پایین، بعد فردا هم همجور پس فردا هم همجور، خدا رحمت کنه جلال حاسد ابوالحسن شمس‌آبادی رو، شهید مهراب قبل از انقلاب، سالهای سال کودکی و نوجوانی رو با مسجد ایشون با نماز ایشون. اول بار پدر من توجه داد منو، من خیلی بچه بودم، گفت ببین آقا هر جوری بخوای پیش بینی کنی تون میخونه یا یواش میخونه نماز، این قرار نیست اصلا. و بعد بیشتر دائم توجه من جلب میشون، میدونم تا یه 10 سال 15 سال نماز نماز بود، آهنگ نبود، این نوت مشخص، زمان مشخص، زمان بندی مشخص. یکی از دلایلی که این صدا و سیمایی رها نمی کنن و اینکه اینا حساب شده است، اون زماناش تعیین شده است، میتونه تو جدول برنامه دقیقا میدونه این 12 دقیقه و مثلا چند ثانیه است، میگه خب همین دست نزنیم این راحته، بنابراین همینجور باشه. الان چند به سال داره میکشه برنامه های قبل از اذان صبح 1 و 2 و 3 و اینا همه همونیش تکنن، هر روز همون تیکه از آیت الله اخشناس، همون تیکه از دلای مجتهدی، همون تیکه همون صحبت، همون با همون عنوان، برای اینکه اینا زمان بندی هاش مشخصه، اینا رو راحت میتونه بچینه کنار هم بره بخواب، هم خوابیده هم برنامه تلویزیونیش رو ملت مسلمان ایران دارن میبینن، همه چی حساب شده است، تا اذان صبح این تعداد دقیقه کنن، یعنی که اون وقت میبینی که این کانال میزنی این قاریه، بعد کانال دیگه هم همین قاریه، اون کانال دیگه هم همین قاریه، بعد این یه قاری در 3 تا کانال هم قرآنشو میخونه هم نمازشو میخونه، انگار دیگه نه قاری داریم اذانشو میگه، نه قاری دیگه داریم، نه مؤذن دیگه داریم، همین یه قاری رو داریم. ام القرای جهان اسلام یه دونه قاری داره که اذانم گفته، و چون این قاری اذانم گفته همین چند تا کانال، من بارها چک کردم چند تا کانال، 2 تا 3 تا کانال همه یه قاری قرآنشو میخونه، اذانش هم احتمالاً همین قاری میده، اذانشون میده، در این حد مبتذل شد. خب اینا انتقاد نداره؟ از که دائم باید در حال تحول باشه، باید برن بگردن، وقتی اون پیشنهاد داریم برید بگردین، سرمایه گذاری کنین، کار بکنین، پیگیر بشید، دورتر دسترین مساجد، دور دسترین جاهایی که آدمایی که با تمام اخلاص جمع میشن نماز میخونن سرزده، نه اینکه فردا من بودم تو مسجد فردا اینجا فیلم برداری یا امام جماعت میاد بین دو نماز میگه فردا میان اینجا فیلم میگیرن، حواستون باشه فردا نماز جماعت، این یعنی اون کسی که باید به من بگه و امثال من بگه که نماز اگه فیلم بشه دیگه نماز نیست، داره میگه فردا نماز جماعت فردا فیلم ها، میبرن نشون میدن اینا، بعد ازشون هم خواستیم که ساعتش رو ما بدن خودتون بشینین تماشا کنین. واقعا اینا رو انتقاد نکنین، قابل انتقاد نیست. ما اینو میگیم ذره دغدغه این که زیر سوال ببرن که اگر اشتباه دارن تصحیح کنن، اصلا اگر اشتباه دارن و حاضر نیستن احتمالشو در نظر بگیرن. همونطور دارن ادامه میدن، آدم نمیدونه به کجا میخوام برسن، از جاهایی که گذرگاه های اصلی سرچشمه های فرهنگ هم اینجا رو گرفتن، عین راهزن عکس عمل میکنن، درست جایی که باید نوش وارد کنن نیش وارد میکنن. مهم هم نیست دانسته و ندانسته، مخلصن مغرضن این اصلا مهم نیست، ما نمیخوایم اینا رو تعیین کنیم، ولی مخلصترین مخلص وقت که حدیث نبوی حضرت امام جواد هم نقل میکنن از جد گرامیشون پیامبر اکرم، من عمل به غیر علمه خانم ما یفسده اکثر من ما یفسده، با آدم یا نیت و اینا کاری نداریم، عمل خیلی داشتم مفتم افتضاح، انشالله اینقدر افتضاح نیست، خیلی اشتباه. واقعا آدم میخواد بگه اشتباه، اینه کلمه اشتباه رسا نیست، گویا نیست، خیلی بدتر از اون اشتباه یه روز دو روز دو هفته دو ماه دو سال، نه 20 سال، نه 40 سال، انقلابمون داره 40 ساله میشه، ما اشتباه حدود 40 سال قبل رو داریم دائم تکرار میکنیم، اشتباهاتی که میدونیم اشتباهی داریم تکرار میکنیم، کارهایی که میدونیم خیلی درسته نمی کنیم، بودجه در اختیارمونه، امکان در اختیارمونه، توانشو داریم نمی کنیم، اونجایی که کار باید بکنیم نمی کنیم، اون کارهایی که نباید بکنیم به عناوین مختلف توجیه میکنیم یا اصرار میکنیم که مردم کمتر بفهمن، متوجه نشن، خیال میکنیم این اصله رو حل نمیکنه، گیرم مردم اصلا متوجه نشن کار نادرسته ما درست میشه. بعد شما حرفای شیرین بزن بفر. بعد بسم الله کتاب هم فیه ذکر کنم. خب شما میگید به ذکر رو کن به معنای تاریخه، یعنی خدا یک کتابی برای شما مسلمان ها نازل کرده که تاریخ شما توش بیان شده. خب یکی از تفسیراشه، ولی شما پذیرفتی؟ از دو سوره امروز بپرسید ذکر به معنای چیه؟ و ذکر انما انت مذکر، پیامبر اکرم مذکر، قرآن هم مذکر، بسیاری از اوصاف قرآن و پیامبر مشترکه، مقامات پیامبر و مقامات قرآن که مشترکه به خاطر اینه که سمتهاشون هم مشترکه، اوصافشون هم مشترکه، قرآن عظیمه پیامبرم عظیمه، قرآن کریمه پیامبرم کریم و همچنین. بنابراین ذکرکم اگر قرآن میفرماید که در خود قرآن میفرماید این قرآن وصفش اینه که فیه ذکرکم، یعنی محتوای قرآن ذکر است برای شما، یعنی همون فزک، یعنی قرآن مثل پیغمبر اکرم مذکر است، آگاهی دهنده است. اگر این قرآن آگاهی دهنده بود معلوم میشه قرآن در جامعه حضور داره، اگر آگاهی نداد معلوم میشه که حضور نداره. بله خب به نحوی شما خودتون بیان کرد. حالا یکی از برش های مسئله قرآنی اینه که در امر معروف از منکر که ترک کردن ما رو گرفتارش کردن و رفتن، این است که اگر امر معروف و نهی از منکر یک امر مهم مسلمینه، استاندارد و مبنای امور مسلمین چیه؟ و امرهم شورا بینه. الان خود شما که دارید انتقاد میکنید، من عبارت شما رو عمدن دیگه تکرار نمیکنم، تو همون عبارت شما من که شنیدم، دیگران که شنیدن متوجه شدن که با شما مشورت نکردن، نه شما به خاطر شخص، با شما و امثال شما مشورت نکردن، با اینکه مطمئن بودن که با دغدغه ترین، نزدیک ترین، همراه ترین با افکارشون در این مسیر شما هستید. شما باید بی خبر یه دفعه ببینید که دارن از جانبشون هم چیکاری میکنن و شمایی که اهلیت دارین نمیپسندید، نااهلا بپسندن. بله همینه دیگه، نمونه رو شما دارید بیان میکنید. نقص عمدش هم شورای نبودن این مسائله، حد اقلش این است که تو هر مجموعه ای وقتی میخوان یه طرحی برای امر معروف و نهی از منکر، علت بسیاری از چیزایی که توی خانواده ها جواب مثبت نمیده چیه؟ اون تشاور که در سوره بقره در خانواده اصل تلقی شده، این تشاور نیست، یعنی میخوان یک نقصی رو، یک روش غلطی رو که دختر خانواده، پسر خانواده داره میخوان درست کنن. اصلا برنامه این که بقیه، یعنی پدر و مادر، مادر بزرگ غیره، همینه که درگیرن، همینه که بکن نکن میگن، همینه که هم رو نهی میکنن، همینه که نوش نوش میکنن، همینه که تن و لن میکنن، اینا اون همن، هم رو هم یعنی هم رو همون نوش نوش کنام، لعنت کنان، نمیدونم ایرادگیرا، دوست کنان، دستین بیجا بکنان، همه از هر نوش اینا بشینن هم رو هم شورا بینا بشینن با هم عقدشون رو به قول قدیمی رو هم بذارن، بگن که با چه روشی، با چه ترتیبی. همینطور قیاس کنید در یه محله، در یک سرای محله، در یک فرهنگ سرای مربی منطقه، یک شهر غیره، همینطور باید اینجوری باشه که اونایی که درگیرن و پیوسته هستن، اینا حداقل یه دقیقه قابل توجهشون جمع بشن با تنوع دید، تنوع سن، تنوع چیزای مختلف، تحصیل و غیره، با سواد، بی سواد، تحصیل کرده، تحصیل نکرده، کارشناس، غیر کارشناس، اینا با هم یه مجونی رو طراحی بکنن که حالا آره این خوبه، حالا اینو همه میپسندیم، به اکثریت میپسندیم، بریم اجرا کنیم. یه مسئله، یه مسئله دیگه این که اجرا کردیم، این بازی مبنای اسلامیه که هرگز هر چیز رو، حتی در بهترین وضعیت اگه ما تشخیص دادیم و شروع کردیم اجرا کردن، نباید بنا رو بر این بذاریم که چون شروع کردیم به اجرا پس دیگه وحی منظره. باید دائم تجدید نظر داشته باشیم که آیا این کاری که میکنیم درسته. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. باید پرهیز کنیم از این که مبادا عمل زده شده باشیم، با اینکه همه فکرها رو کردیم، مشورت کردیم، طراحی کردیم، کارشناس در نظر گرفته، همه اینا، ولی باید یه احتمال در نظر بگیریم، گفتم احتمال خطا نمیدن خیلی مهمه، یه احتمال در نظر بگیریم که این چیزی که داریم اجرا میکنیم ممکنه ایراد داشته باشه، پس دائم روش توجه داشته باشیم، انتقاد پذیر باشیم، خودمون از همه مهمتر خودمون انتقاد بکنیم، روشمون تصحیح کنیم و چیزهای دیگه. اینا مشکلاتیه که ما نوعا داریم. تمام قرآن روش همین چیزا هست. مسلم که میشه، شما باید اون مطلبتون رو دقیق بکنید یا به روش طرح موضوعی آشنا هستید، باید یک، به تعبیر آکادمیک امروز، باید یک کادری، چارچوبی، تا زمانی که شما از همه چی بخواید صحبت کنید، همه چی رو با هم بخواید اصلاح کنید که نمیشه. یک قسمتیش رو برای شروع حداقل دورش خط بکشید تا جایگاهش در قرآن معلوم بشه، اگر کلمه کلیدی داره کلمه کلیدیش معلوم بشه، کلمه کلیدی نداره حوزش معلوم بشه، و یه مورد کار کردید، دو مورد کار کردید، سه مورد کار کردید، اینا دست به دست هم میدن میشید صاحب روش ها و شیوه های قرآنی. تا زمانی که اینجور نشه، با حدسیات و با چیزهای دیگه ما بخوایم فرهنگ اسلامی و قرآنی و اینها رو پیاده کنیم، خب مسلما وضعیت از این که بهتر نخواهد شد. قرآن گفته قبلا که مشکل اساسی ادیان قبل از ما این بود و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون، مثلا یهودی ها دو دسته بودن، یه دسته از کتابشون هیچ خبر نداشتن جز یه گمان کنم. ما یه وقتایی تست کردیم گفتیم که چند تا لا اله الا الله در قرآن هست، یکی گفته گمان میکنم 200 هست، یکی گفته نه بیشتره، فکر میکنم حداقل 50-60 هست. اینقدر این مثال سادش و چه دایی دیگه لا یعلمون الکتاب الا امانیه، هر چی رو از هر جا شنیده یه قرآن گفته، قرآن کجا گفته؟ ممکنه صوتیش کتبیش جای این مطلب رو در قرآن یه جوری به ما نشون بده ببینیم کجای قرآنه، بعد میگه قرآن گفته، قرآن میگوید، قرآن گفته، می نویسه، میگه درس و از غیره، قرآن گفته، آموزه قرآن اینه، آموزه اسلام اینه، کجا، چجوری؟ یه دم در مقابلش من خودم فرمید وقتی اینجوری باشه دسته دوم هر چیزی رو به عنوان کتاب خدا میتونن بنویسن بدن دست مردم، فبعید للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، این میشه خود به خود اینجوری میشه، اونا هم هرچی دوست دارن مینویسن میگن هذا من عند الله، در آیه دیگه فرمود و ما هو من عند الله، در شرایطی که اینا میگن این از جانب خداست، اصلا از جانب خدا نیست، ولی مردم این فضا رو به وجود آوردن با اون بیخبریشون بی‌اطلاعیشون، وقتی کسی نباشه که آقا این کجای قرآن، چجوری شما از این آیه قرآن این دست آوردید، وقتی روش حاکم نباشه آقا شما چه روشی و چه حسابی شما به این آیه استناد میدید و میگی قرآن حرفش اینه، آموزش اینه، قرآن که سهل به علامه طباطبایی نسبت میدن، به امام نسبت میدن، به دیگران نسبت میدن که اینجوری فرمودن، آدم میره مراجعه میکنه اینجوری نفرمودن، علامه طباطبایی مطلبی رو آورده رد کرده گفته این قابل اعتنا نیست، بعد ایشون میگه مطابق نظر علامه طباطبایی اینه، ارجاع هم میده به جلد و صفحه، تو جلد و صفحه میبینی عکس مطلبه، علامه آوردن رو رد کردن، گفتن نه اینو نمیتونیم بپذیریم، نه با قرآن میسازه نه با حدیث میسازه، اینا رو باید اصلاح کرد.
امروز یه خاصی جدیدی از برخورد و نگرش به آیات بهشت و جهنم برای همه
الحمدلله بانی خیرش خانم بهمنی بودن، خدا حفظش داره رحمت کنه مرحوم استاد بزرگ پیراینده رو. بله
این مورد خصوصاً برای خود من فکر کنم شاید سریعا اشکال ذهنم بشه، اینکه مثلا شما فرمودید که مثلا وقتی یه تجربه تطرح انها وقتی مثلا عربستان رو ما اینطور خوش می‌بینیم بعد از اون طرف مثلا به کار چه
اروپا این مشکل رو نداره، خب مشکلات دیگه داره دیگه، همه چی باید با هم درست باشه دیگه، شباش چجوره، روزاش چجوره، محیطای کار چجوره، برخوردها چجوره، اینا همه یه توی یاد داشته بود دیگه، من اینجا گناه کبیره کردیم گفتیم لقد خلقنا الانسان فی کبد به معنای انسان رو در رنج آفریدیم نیست، واقعا خوالات در جهت ارشاد داریم، واقعا سخت گرفتن به معنای آخه چرا فی کبد به معنای در رنج نیست، انگار که ما یک پایه مهمی از پایه های ارکان اسلام رو متزلزل کردیم، اصلا که روشن کردیم که هرگز اینجوری نیست، اصلا به خدایی خدا نمیخوره که انسان رو برای رنج، برای سختی، برای مصیبت، و قلنا یا آدم از کن انت و زوجو کردن، درد سر برای خودت درست نکن، اصلا تو برای بهشت آفریده شدی، قرار آرام آرام راحت راحت خیلی خوب و خوش باید قرار زندگی کنی، ما هرچی هم خواستیم، بنده خواستیم، بندگی خواستیم، درستی خواستیم، عبادت خواستیم، همه اینا رو در کنار آسایش و رفاه تو خواستیم، کی گفته که من اون خدای کتاب مقدسی که از اون اول رنج انسان رو میخواد، بدبختی انسان رو میخواد، اصلا دخالت میکنه، خدای کتاب مقدس از همون اول هر جا که احتمال این هست که دوتا انسان با هم راحت زندگی کنن میاد وسط یه کاری میکنه که نتونن راحت زندگی کنن، از دو به دو به هم میزنه تا بره جلو تا قضیه اون برج بابل و این حرفا که دیگه محورهای آرمانهای کتاب مقدسه و همه جاش هم آشکار و نهان موج میزن. خب اون خدای کتاب مقدسه، خدای قرآن اصلا بهش نمیخوره که بگه لقد خلقنا الانسان در رنج، ما انسان رو برای رنج برای سختی آفرید، اصلا این طور نیست. واقعیت رو بیان کردیم که قرآن فرمیدنم نجعل لهو عینین و لسان نشده، این انسان خلاصه کرده خودش رو در این گپ و گفتش، در این زبون درازش خلق الانسان عجول لقد خلقنا الانسان که باید انتقاد میکنه، یقول و اهلک تو مالن لو بدا ای اصلا با اندن لم یره و احد ای اصلا با اندن یقدر علی احد، ما این انسان کجای دلمون بذاریم چی کارش کنیم؟ ما خلقنا الانسان من نطفه فاذا هو خصیم و مبین، اینو داره میگه که این انسان ما بهش زبون دادیم، حالا این زبونش چجور کار دستش داده، زبان سرخش داره سر سردشو برباد میده، اینو داره قرآن میگه. بیان کردیم که اشتباه تاریخی در ترجمه و تفسیر آیه است، بازم خوب بشه دانشگاه آمساد ارسلان دیگه با داره اون نمی کنن استغفار کنیم تو به نامه بنویسیم، به همون مقدار قناعت می کنن که آره معذر رضای خدا توجه به اون بدن که اشتباه کردیم. ما سپاسگزاریم، همیشه هم گفتیم توجه بدیم، ولی واقعا آدم قصه می کنه. بله ولذی اخرج المرا فجعله غثاء، بله مطلب چیه توش؟ خب کل این مجموعه رو با هم در نظر بگیریم، ببینیم بعضی مفسرین مثل سید خود خیلی مفصل وارد شده و همه رو شرح داده، وقتی که تو شرحش برید خود شما من دیگران هم میتونیم در حد فکر خودمون در حد زمینه دانش و بینش خودمون گسترشش بدیم تا ارتباط اینا تا گسترش پیدا نکنه اون ملاتی که بینشون هست عمل نمی کنه، اینا متصل نمیشن. حالا کلش راهش اینه، کل سیاق رو که با هم یه دور دو دور تلاوت کنیم اونید یه با یه جامعیتی داره نسبت خدا رو با این عالم نشون میده، از اون طرف گیاه رو میگه، از اون ور انسان رو میگه، از اون ور نبوت رو مطرح میکنه، همه چیز که اشاره کردیم مادی و معنوی خدا نمیگه، خدا داره همه اینا رو با هم بیان میکنه که یه خدا بیشتر نیست برای مادیش، معنویش، پیامبریش، فکر، عقل، خوششانسی، بدشانسی، شگون، بدشگونی، خوب، بد، سعادت، شقاوت، اینا همه یه چیزه، همه از یه سن، و انسان هم مثل اون گیاه، انسان هم مثل اون حیوان، انسان هم و اینا همه یه خدا دارن. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، اینجا جاش میشینه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، که مطلقه. اینا همه اگر به قرآنیت توجه کنیم خلق نگفته کیو خلق، خلق سوی، ولی ذهن آدم بیشتر میره سراغ انسان. حالا در کنارش الذی اخرج المرعی، خلقت انسان رو توجه داریم، خب خلقت گیاه رو هم توجه کن، این گیاه اول طراوت داره بعد خوش میشه، خیلی شبیه انسانه، این مقداری که گفتن انسانی که جوانی داره طراوت داره بعد به سن پیری میرسه اون طراوت از دست میده، شبیه گیاه خوش میشه، شبیه اینا انواع ارتباط هایی که وجود داره، و طبعا این ارتباط ها برای افراد مختلف در شرایط مختلف حتی در وضعیت های سنی یا شرایط دیگه زندگی مختلف برای فرد واحد هم متفاوت، و به همین جهتی که قرآن هیچ وقت تازگیشو از دست نمیده، چون تو هر شرایطی یک شخص واحد هم در شرایط مختلف وقتی همون یک سوره همون آیات رو میخونه، آیات به گناه های مختلف برش جلب میکنه، انگار سوره های جدیدن، انگار آیات جدیدن، چون با ذهن او، با زندگی او به گونه جدیدی ارتباط برقرار میکنن. اینا همه البته وقتیست که قرائت و تلاوت با اندک تدبر همراه باشه، بنابر این باشه که آدم خوندنش منها و فاقد تلاوت نباشه، فاقد تلاوتش فاقد تدبر نباشه، دیگه خودش قرآن راه رو نشون میده. الله اکبر. خب زمان دیگه 4 ساعت رو پر کردیم، الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. از نویسندگان این یادداشت‌های کتبی من صمیمانه سپاسگزارم. طبق معمول همه رو ان شاءالله جواب کتبی میدیم، هرگاه هم جواب کتبی ما کافی نبود با طرق مختلف از طرق مختلف کافی نبودنش رو گوش زد کنیم. ما در خدمت سروران هستیم، بحثا رو ادامه میدیم، سوالا رو باز دوباره به جواب میکشونیم، جوابا رو به سوال میکشونیم. ما دنبال همین زمینه ها هستیم، طرح این کارگاه برای شکل دادن همین جریان ها هست. انشاءالله خدا از همون بپذیره و به همون توفیق روزش ما. الله 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 خدایا کنه واقعا کاش یه فرد توانمندی مثل شما اگه اون موضوع به اشتباه گرفته بود. چرا حالا ان شاء الله من اگه بشه بهترین کار اولویتش واقعا یکی علم زندگی، سبک زندگی و روش هر ستا دیگه، هر ستا رو قرآن با هم میده. قرآن شما سبک زندگی بخواید، علم زندگی رو هم میده، روش زندگی هم میده، همه رو با هم میده و عمدش هم تو همین آیات بهشت و دوزخ. الان که یه وسط ترمه چرا هستم، ولی وقتی کلاس ها نیست من صبح که میامون دیگه بعض یک دو ساعت ممکنه برگردم. همه هنگ کنید زمان شما هنگ کنید، چهارشنبه رو حتما مرتب کنید. هماهنگ کنید با پیامک تلفن و هماهنگ کنید که انشاءالله شرمندگی بشه. خدا بشه خدا بشه الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که کار شما الحمدلله داره رو دست میاد. شما الله خیلی سرد شده که